بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. خب در این ایام که در واقع ما این جنگ در غزه رو داشتیم، طوفان الاقصی، یک سرفصلی باز شد، یعنی فرصت شد که خود بهش بپردازیم تحت عنوان در واقع کوریدورها و نقشی که این نبرد و این اتفاق در تغییر راهبردهای جهانی داره. خب من چون اینجا فرصت نمیشد کامل راجع به اون صحبت بکنم، تاکید میکنم من همون ابتدا که این بخشی از بحث ماست و الا دلیل ما از حمایت مردم فلسطین قطعا مسئله اخلاقی و انسانیست. منتها برای اینکه بدونیم که آیا این چه تأثیری بر کشور ما خواهد داشت، در آینده دنیا چه تأثیری رو خواهد داشت، به نظر رسیدم یه فایل جدایی براتون ضبط بکنم و راجع بیشتر صحبت بکنم. خب خدمتتون عرض بکنم که خوب مستحضرید، از یک طرف چین و هند در حال قدرت گرفتن در دنیا، جهان داره از تک قطبی بودن خارج میشه و ما امروز با یک جهان چند قطبی مواجهیم. آمریکا در حال تضعیفه، اخبارش رو دارید میبینید. قبلا شاید کسی جرئت نمیکرد جلوی آمریکا اینطور بیسته، اما امروز آمریکا خیلی جا داره کوتاه میاد، مجبوره. درگیری‌های در دنیا اتفاق افتاده که خیلی از ما دوست داریم بدونیم ریشه اصلیش کجاست. خب اینا روانشناسی میکنن، فیوچرولوژی میکنن، آینده پژوهی میکنن و همه میدونن که چین جایگزین امریکا خواهد شد و به زودی امریکا رو رد خواهد کرد و بعد از اون هند. یعنی هند و چین با هم دیگه الان بخش بزرگی از اقتصاد جهانی رو تشکیل دادن، بخشی از کشورهای بریکس هستن، بهش برزیل خدمت شما هست، آرش روسیه است، آیش هند خدمت شما عرض کنم، سی که حالا که خونده میشه چینه و اسش هم ساوت آفریقا یا آفریقا جنوبیه که حالا شنیدید که کشور ما هم عضو شد. این چه اهمیتی داره، چه ضرورتی داره؟ من فقط از دیدگاه کوریدورها بحث میکنم، وارد عدد و رقم اقتصادی سهمشون از تجارت و غیره نمیشم. خب چینی ها از قدیم الایام معروف بود، جاده ابریشم که خود ما میشناختیم به خاطر اینکه میرفتن جاده ابریشم میآوردن، ایرانی ها معروف شد به جاده ابریشم، محلی بود برای انتقال فرهنگ و خیلی از من چون تو بگم توسعه فرهنگی و بعد از اسلامی که مسلمان شدن در این مسیر از طریق همین جاده انجام شد. یعنی تجارت بستری بود، یک معبری باز کرد برای این اتفاق. خب کشور ما همونطور که در تصویر میبینید شمالش دریاست و بعد قطبه، یعنی اصلا مسیر مناسبی نبوده الا خصوص در گذشته برای مسافرت و تجارت. جنوبش هم که دریا الال ابد دیگه، تا پایین در واقع تا قطب جنوب اقیانوس بهترین مسیر در واقع ایران بوده. الان شما تو کویرهای ما برید، تو شهرهای مختلف کاروانسراهایی رو می‌بینید، مخصوصا این جاده ابریشم کنار همین جاده مشهد، تهران مشهد، یه خورده پایین‌ترش یا یه جای بالاتر اومده از جاده اصلی، کاروانسراهای قدیمی رو می‌بینید که تو همین مسیر بودن و اینا کاروان‌هایی که اومدن اینجا در واقع استراحت می‌کردن. اینطور هم نبوده که اون اروپایی از اروپا بلند شه بیاد بره تا خود چین، میومده باراندازش ایران بوده، یعنی تاجر ایرانی میرفت از اروپا میآورده میداده به بخش دیگه از تاجرای ایرانی که اونها میبردن به چین. یعنی اصل تجارت در واقع در ایران بوده، یکی از شغلای خیلی مهم بوده. برای همین من عرض کردم خیلی تولید تو کشور ما مورد توجه قرار نمیگیره، چون ذات ما تاجر مسلک یعنی ایرانی ها بوده. نمیگم اصلا نبوده کسی از چین تا اروپا به، از اروپا تا چین، اما اکثرا اینطور بوده. من خاطرم از چین که بودم یکی از در واقع تجار معروفم، دریا نورده معروفم رو وقتی معرفی کردم دیدم عجب اینجا یه اسم چینی برای خودش داره، محمود شمس، دیدم اونجا برای خودش اسم چینی داره، اونجا ازدواج کرده. خب همینا اسلامو گسترش داده. از راه دریا میرفتن سمت چین، از اندونزی، مالزی، همه اینا به واسطه ایرانی‌ها مسلمان شدن، چون جنوب ایران اهل سنت شافعی بود، اینا هم شافعی شدن. الان در اندونزی یک مراسماتی هست، خودشون هم نمیدونن چه، خیلی مهم اهل بیتن، اسامی فارسی زیاد دارن توی زبانشون. بعد در اونجا خیلی جالبه که مثلا یه مراسمی این خانم ها برگزار میکنن برای اینکه برکت خونشون پیدا بکنه، چشم رخ نداشته باشن، میشینن دور هم دیگه، دقیقا شبیه این جنوبی های ما خانم هایی که اینجوری به صورتشون میزنن عزاداری میکنن و حسن حسین میگن. وقتی میگن حسن حسین یعنی چی؟ نمیدونن یعنی چی، اما میگه خب اینا به این رفته، اما آثارش هست. در خود چین تو این مناطقی که در واقع مسلمان شدن، خب منطقه سینکیانگ، اینجا هم وقتی ما رفته بودیم جالب بود، مثلا نماز صبح میگفتن بامداد، پسین، پیشین، خفتن، به وضو میگفتن آبدست. کلی قبرای ایرانی‌ها اونجاست، شیرازی، تبریزی، کسی بودن که در واقع رفته بودن اونجا اسلام رو بردن گسترش دادن و در زمان هم سینگ، سلسله سینگ، هم در زمان سلسله مینگ کلی اختلاط نژادی هم اینجا صورت گرفت. حتی قبلا این بخش جنوبی چین خیلی ایرانی داشته که یه جنگی در میگیره، قتل عامی صورت میگیره از ایرانی ها، و الا حتی از نظر چهره و اینها مثلا حالا یه جایی میشه گفت مثلا زیباترن یه بخشایی، میگه خودشون هم میگن میگن اونجایی که اختلاط نژادی صورت گرفته، چون اینا تنها راه دوست داشتن با ایرانی ازدواج کنن، تنها راه ازدواج این بود که مسلمان بشن و همین موجب گسترش اسلام شد. و نژاد زرد هم غالبه از نظر ژنتیکی تو ازدواج، اینا غلبه پیدا میکنن، اما خب تغییر پیدا کردن. بگذاریم، اگر یک جاده یک کمربند رو بیاری تصویرشو، بله ببینید اون راه رو، بله ببینید این راه رو چینی‌ها دوباره میخوان احیا کنن. 10-20 تا کشور رو در بر میگیره، یعنی در مجموع تو کل دنیا. حالا این بخشی که جلو چشممونه رو ما بگذاریم، الا این به آمریکا هم قرار صادرات داشته باشه به جای دیگه. قبلا جاده اصل همینه که از ایران رد میشده میرفته ترکیه و به اروپا، الان اومدن خب جاده جایگزین هم گذاشتن. حالا ما گیرن فرمی خواهی چیز روسیه صادر کنه که اینجا که نمیفرستی، که خب وقتی خودش مرز داره در واقع، یعنی نزدیکتره. محضر شما عرض کنم نیمه غربی روسیه هم نیمه مهمتری، چون به اروپا شرقی نزدیکتره، شهرهای مهمش اونجا. کشورهایی که در واقع فاصله میندازن بین روسیه و چین و بین روسیه و ایران و بین ایران و چین، برای غربیا بسیار بسیار مهمه، برای امریکایی‌ها و انگلیسی. اینجا مغولستان، قزاقستان، پاکستان، ایران، هند، اینجا هم هنگ کنگ، گوانجو، قطب دریایی چینه، یعنی یکی استان به شدت ثروتمند با جی دی پی بالا. خب تبت از همه کمتر اشتباه نکنم، گوانجو جزو بیشترین ها بود. بعد اینم راه دریایی همین قدیم هم همین شکلی بوده که می اومدن با ایران تجارت میکردن یا با آفریقا چینیا در واقع میرفتن. خب ایرانی ها یه ابتکاراتی داشتن تو شکل بادبان ها و این باعث میشد که تایم بیشتری بتونن در واقع خدمتتون عرض بکنم دریا نوردی بکنن. این داره احیا میشه. از سمت دیگه ما میدونیم غربیا روی راه دریایی خیلی بیشتر سرمایه گذاری کردن، روی راه دریایی به معنی که هنوز الان هم نگاه کنید استراتژی نظامیشون روی ناو بسته شده، هم انگلیسی هم آمریکایی. بعد محضر شما عرض بکنم برای همین دوست ندارن راه زمینی شکل بگیره. راه زمینی یعنی تعطیل شدن راه دریایی یا کم اهمیت شدن راه دریایی. برای همین راه‌های زمینی همه ناامن الا اون راهی که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها برای چین به عنوان مفر و محل تنفس بذارن در واقع باقی بمونه. خب یعنی چی؟ اینا میگن این راه نباید باشه. من یه توییتی زدم سال گذشته که کشورم شلوغی‌های داشتیم در ماجرای فوت خانم امینی، جرسیم گفتم ماجرای فوت خانم امینی صرفا یه بهانه است. خب همزمان تو کشور ما، توی چین، توی مغولستان شایعه زغال سنگ، گرون شدن زغال سنگ بود، مغولستان ریخ. من خواهش می‌کنم تیکه فیلماشو بذارید بس از صحبت‌های من ببینن. 2 سال قبل‌ترش هنگ کنگ ریخ به هم و عین الگوی ایران بود، یعنی اولین بار این الگو در هنگ کنگ تست شد. هنگ کنگ 1999 اگه اشتباه نکنم، حالا خورده این برمرتر، از انگلیس، از استعمار انگلیس خارج شده ها. بریتانیا به شدت در هنگ کنگ نفوذ داره، عجیب غریب نفوذ داره. جوری هنگ کنگ ریخ به هم که بگه این محل تنفس تو اینجاست، حواست باشه من اینجا میریزم به هم، باید بیا با من ببندی. پاکستان عمران خان کودتا شد، عملا یه نو به نو میشه کودتا شد، حسبش کردن، کنارش گذاشتن، الان هم شهر به شهر میچرخه، این طرف اون طرف میره. اینجا در قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان هم ریخ به هم، یعنی 3 تا کشور. یک بخشی از تاجیکستان میگفت نظر دارم بر روی بخش تاجیک نشین افغانستان. خود افغانستان با روی کار اومدن طالبان ریخ به هم. حالا برای امریکا این منطقه بسیار سوق الجوشی و مهمه. چرا؟ بین ایران و روسیه است، بین ایران و چینه، بین چین و روسیه است. این منطقه رو از دست نمیدن. سرمایه گذاری وحشتناک در ازبکستان و تاجیکستان. من به ذرس قاطع میگم با این انفعالی که ما در تاجیکستان داریم و 4 تا شاعر مائر میفرستیم، فکر میکنیم الان اتفاق افتاده، خوشحالیم که مثلا اسمای فارسی دارن، همون بلایی که سر جمهوری آذربایجان اومد اینجا هم سر تاجیکستان خواهد افتاد. یعنی انقلاب اسلامی و محبت ایران شدیداً داره کاهش پیدا میکنه. 10 ها NGO آمریکایی‌ها ثبت شدن. سفیر خدمت شما عرض بکنم اسرائیل در این منطقه به شدت فعال، خانومیه به شدت فعال، جلسات برگزار می‌کنه. قبلا فاز پنهان داشتن، علنی دارن برگزار. مثلا شما می‌بینید وزیر دفاع فردا روزی که فلان اتفاق می‌افته میره با وزیر دفاع آذربایجان جلسه میگذاره. خب چرا ربطی داره آذربایجان میشه؟ یا آسیای میانه وقتی جلسهش داره برگزار میشه از رئیس جمهور آذربایجان هم دعوت میکنن از الهام علیف هم بیاد بره تو منطقه. همون کاری که اینا تو جمهور آذربایجان انجام دادن اینجا دارن توی تاجیکستان و ازبکستان دارن انجام میدن. مسئله خیلی خیلی مهمیه. خب از سمت دیگه یک برنامه که اینا درست کردن، بله ببینید اینا میخوان چیکار بکنن، از چین وارد قزاقستان بشن، خب کشور در واقع ترک زبانه، ازبکستان هم همینطور اکثریتش ترکن، ترکمنستان هم همینطور، بعد باکو جمهوری آذربایجان و از اینجا وارد ترکیه بشه، از بندر جیهان انرژی صادر بشه به اسرائیل. همین الان 70 تا 80 درصد انرژی اسرائیل سوختای فسیلیش از خدمت شما عرض کنم از همین کمربند داره میرسه. این خیلی براشون کلیدی و مهمه. وقتی اینجا دریای خزره، دریای مازندران میگیم درست سره، وقتی دریای مازندران وارد آذربایجان شد، این تیکه این جمهور خود مختار نخجوان فقط از طریق ایران نفس کش داره عملا، تمام مایحتاجش از طریق ایران میره. خب این یک تیکه رو که میخوان اینا بیان جنوب ارمنستان استان سیونیکو میخوان بگیرن، این قره باغ گرفتن، میخوان اینجا رو بگیرن تا مستقیم بخشن به جمهوری خود مختار نخجوان. از این طرف متاسفانه رضاخان یک چند کیلومتر خیلی کوچیک اما بسیار استراتژیکه، مرز داد به ترکیه، یعنی ترکیه به جمهوری خود مختار نخجوان وصله. اینجوری بشه یعنی مستقیم از چین تا ترکیه اینا مرز خواهند داشت. این طرحیه که امریکا و انگلیس موافقش، علل خصوص انگلستان. انگلستان اصلا جریان پان ترکیز توسط انگلستان توسعه پیدا کرد، شروع شد توسعه پیدا کرد. روس‌ها یه زمانی انگیزه‌ای داشتن، می‌خواستن آذربایجان از مادر خودش از ایران جدا بکنن، جمهوری آذربایجان رو توسعه دادن، فرهنگ و زبان ترکی رو اونجا. بعد جالب مثلا تو این منطقه اینا اومدن توی شهر زنگیلان که 12000 نفر بیشتر جمعیت نداره، 12000 نفر فرودگاهی زدن که سالی 2 میلیون میتونه تردد مسافر باشه. 2 میلیون چه اتفاقی قرار اینجا بیفته؟ این منطقه که خالی شد، شک نکنید توسط تکفیری ها اینجا اسکان داده خواهند شد، یعنی تکفیری که تو سوریه هستن اینها رو خدمت شما عرض بکنم اردوغان میره اینجا اسکان میده و ما آرام آرام در مرز شمالی خودمون نه اهل سنت عادی، همین هم کشور خودمون هم سنی داریم، اهل سنت تکفیری خواهیم داشت. تو جریان جنگ با ارمنستان خوبه بدونید بسیاری از تکفیری ها آمدن برای جمهوری آذربایجان جنگیدن، حتی فیلم های ما داریم از سوریه که حتما فیلمشو بذارید که طرف داره قانع میکنه اینها رو که چرا باید بعد از سوریه برن برای اردوغان بجنگن. اصلا میگن آقا اینجا دیگه چه جهادیه، برای چی داریم این کار انجام، ما برای چی باید بریم برای مثلا جمهوری آذربایجان بجنگیم، که اون مفتیشون داره اینا رو در واقع قانعشون میکنه.
و ان معركتنا الان في اذربيجان كما هي معركتنا في بلاد الشام، ان الذين يقاتلون هناك يقاتلون الصليبيه ويقاتلون الصليبيه التي قال عنها بوش حربنا حرب صليبيه، ولكن علماؤنا أفتوا وقالوا بعدم جواز الذهاب لأن الذهاب هناك ترك لفرض العين إلى فرض الكفاية. لا تقلوا أهمية عن حربكم في بلاد الشام، هي ذاتها، وإن الذين تشيعوا في بلاد أذربيجان تشيعوا تحت وطأة السيف، وإلا فإن بلاد أذربيجان بلاد سنية بامتياز.
بری تصویر بعدی. بله اینجا دقت بفرمایید، از باکو میاد تا وارد این منطقه ایه که در واقع رضاخان داد به ترکیه ها، وگرنه اینا مرز نداشتن، خیلی مسئله مهم. اگر اینا به شما بگم اینجا هم نتونن انجام بدن، این بالا گرجستانه، خب این راهو میارن از اینجا میبرن، یعنی با گرجستان وارد جنگ میشن. اینا باید این راه رو بسازن، این خیلی مهمه براشون. خب اینجا هم اختلاف مرزی دارن، زمینش فرام، اما خب زمینه که اینجا با ارمنستان هست درگیر جنگن، راه کوتاه‌تره، بسیار مهمه. شما دید رهبری اعلام کردن که هرگز اجازه نخواهیم داد مرزی بین‌المللی جابجا بشه، یعنی خط قرمز ماست. و دیدید که در ماجرایی که اینا اصلا رسما علیف میگفت کل ارمنستان خاک آذربایجانه، نه فقط این جنوب، ما که این کار انجام میدیم. توی ارمنستانم یه آدم غربگیرا آوردن سر کار به اسم پاشینیان، ما نمیتونستیم کاسه داغتر از آش بشیم. خود پاشینیان میگه من اینجا رو میخوام بدم، من خودم میخوام خالی کنم. ایران یه جوری محکم ارمنستان نگاش، این هم من میمونه هم تو میمونی، باید بمونی. ما مرزمون رو با اروپا از دست میدیم، ما الابد ما در واقع زیربیلیت این توران بزرگی که نمیخوان درست کنن میشیم. خب و عرض کردم به شدت امریکایی ها، انگلیسی ها و اسرائیلی ها تو اینجا دارن سرمایه گذاری میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه نگاه کنید اینجا این منطقه رو، این روسیه، این ایران، این لا کامل گرفته میشه. افغانستان هم که اینا میخوان آشوب بکشن توسط طالبان، میخواستن جنگ داخلی درست بکنن که با هوشمندی ایران، ما اینا به شما میگم 90% این کارا رو ایران داره راست درست میکنه که این طرحها اینو پیش نره. که بین ایران، ما میدونیم که این افغانستان یک مرز بسیار باریکی با چین داره، یعنی بین ما و چین، بین ما و چین کشوری که یک کشور فقط باشه مرز داشته باشه، از این طرف پاکستانه، از این طرف افغانستانه. خب پاکستان که ما میدونیم امریکایی‌ها خیلی توش نفوذ دارن، این طرف اون افغانستان. افغانستان همیشه بود، آمریکا بر همین اومدن افغانستان رو گرفتن که بیان چیکار بکنن، که بیان اینجا رو خدمتتون عرض بشم تحت کنترل بگیرن. بعد دیدن نمیتونن بمونن، هزینه زا شده، گفتن ما میریم بیرون، منتها اینجا جنگ داخلی درست میکنیم. نزدیک 70 80 میلیارد دلار سلاح از خودشون باقی گذاشتن، تو دوحه مذاکرات انجام دادن با طالبان، پمپئو میرفت مذاکرات انجام میداد که ما میریم اینجا مال شما. اونا میدونستن که جنگ میشه، ایران با هوشمندی داره طالبانو کنترل میکنه. این که اون سال اگه دقتتون باشه مثلا 2 سال پیش بود دیگه، اینقدر جریان غربگرا تو کشور ما که اینا خون دماغ میترسن، اینقدر میگفتن بریم بجنگیم، هی پاسپورت ندارم، از آخوندشون بگی تا کت شلوارشون، مستنصاسشون، تا فعال رسانه‌ایشون، اینا میگفتن پاشیم بریم بجنگیم، تا سیاست مدارشون. به خاطر چی بود؟ چون دستور از بالا رسیده بود، میگفتن برید بجنگ، ایران میخواستن وارد جنگ کنه. از اون طرف هم شما میدونید که مثلا پسر احمد شاه مسعود که تاجیکن اینا و شمال افغانستانن، احمد مسعود کاملا با صهیونیست‌ها در ارتباط. خب یعنی این که صهیونیست باشه الزاما به این معنی نیست نه، یعنی وقتی یه جا گیر کرده طرف، الغریقو یتشبث بکل حشیشن، کسی که داره غرق میشه به هر چیزی دست میندازه، خب میخواد چیکار بکنه؟ میخواد استفاده کنه بیاد اینجا رو بگیره و جلو طالبان بجنگه. یعنی 30 سال جنگ، یعنی 40 سال جنگ. مناطق شیعه نشینم تو افغانستان دورن از ما، یعنی خیلی امکان ساپورت شدن توسط ما رو ندارن، قتل عام خواهن شد دیگه. خب حالا بگی میکشن، باشه، اصلا 10 تا میکشن 5 تا کشته میشن یا نه، ما دنبال جمهوری اسلامی، دنبال خونریزی نیست از هیچ انسانی. خب تا جایی که بتونه جلو جنگو میگیره. خب ببینید اگه ما داعش رو جمع نکردیم چیکار میکردن؟ اروپا رو داشت منفجر میکرد. تو از خدمت شما عرض بکنم فیلیپین بمبگذاری میکرد تا آمریکا تا اروپا، اونم کی جمعش کرد؟ ما. کی ساختش؟ آمریکا و اسرائیل و انگلیس. خب دوباره بریم روز زنگ زور. این تیکه بس برای اینا مهمه، اگه نشد میان اینجا تو مرز با گرجستان این کار انجام خواهند داد، یعنی اصلا شما شک نکن. بعد از این اتفاقی در غزه افتاد، کسی که الیفی که میگفت اینجا مال منه کلا، میخوام بیام بگیرم، نه فقط این پایین، بیشترش ادعا داشت، گفتش که آقا ما، هم اردوغان هم الیف گفتن ما کریدور رو از ایران رد میکنیم، یعنی فهمیدیم که با ایران نمیشه شوخی کرد. فیلمی از کارشناس جمهوری آذربایجان اومده وایساده داره میگه که داره توضیح میده رو نقشه که آقا ایرانی ها مثلا غزه برداشتن با چند تا پاراگلایدر اومدن گرفتن و فلان و اینا، مثلا منظورش اینه اینجا میتونه عملیات کنه، یعنی منتهای پیشبرزی داره که مثلا ما حماسیم اونها اسرائیل، نه تو قدرت اسرائیلی، نه ما حماسی می فهمی کنه مثلا ما میخوایم بیایم اینجا رو با پاراگلایدر بگیریم، نه اصلا نیازی نیست، یعنی همین دو سه تا استان بالایی ما مسئله رو حل میکنه، اصلا لازم به بقیه نیست. منتها غربی ها به این فکر کردن که اگر بشود جمهوری آذربایجان جلوی ایران مقاومت کند، بشود اوکراین روسیه. خب یعنی چی؟ یعنی جمهوری آذربایجان رو وارد جنگ بکنیم با ایران، نابود شه ولو، اما بهانه داشته باشیم به بهانه ناتو وارد منطقه بشه. اینجا برای روسیه هم خیلی مهمه، اما خب روسیه درگیر اوکراین دیگه به این چیزا فکر نمیتونه بکنه. پایگاه نظامی داشت روسیه در آسیای میانه تقریبا تعطیل کرده، همه نیروهاش جمع کرده آورده در اوکراین دارن میجنگن، تو یه جبهه داره میجنگه، اون طرف برای همین شده. بعد چی شده؟ تا اونها هم دیدن این کشورهای آسیای میانه، عجب، روسیه اینجا رو ترک کرد، اومدن با آمریکایی‌ها مانور مشترک برگزار کردن، یعنی تو حیات خلوت روسیه. دقیقاً میشه منطقه بین چین و روسیه و ایران که سه تا دشمن بزرگ آمریکا و غربن و مهم اونجا حضور داشته باشه. اینو خب میگم اثر فرهنگی که ما باید در ازبکستان تاجیکستان شوشین فراموش نکنید، نذارید اون پیوندهای قلبی از بین بره. کاری که جمهوری آذربایجان کردن با ما نکنن، مردم جمهوری آذربایجان 5-10% ترکن اصالتن ژنتیکی، این بعد یه مطالعات ژنتیکی به خدا قسم به زبان شناسی این چیزا ربط نداره. خب خودشون هم میگن منگولیا، کسی که چشاشون کشیده است شبیه مغولان. خب بعد چیکار کردن؟ مناطق بوده همین اطراف باکو که اسم اصلیش بادکوبه بوده، اینا همه اسما رو هم دارن تغییر میدن، یا مثلا شهر حالا میگن شوشی یا شوشا، این همین شوش خوزستان همون اسمه. خب یعنی گستره ایران بزرگ بوده، اومدن در اینجا مثلا 30 خورده روستا بود، یکیشون فقط 100 سال پیش ترکی حرف می‌زد، بقیه تاتی حرف می‌زد. این منطقه زبانش تاتی بوده که بازمانده زبان مادیه، تاتی و تالشی. بعد الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم فقط یه روس ترکی حرف تاتی حرف می‌زنه، همه زبانشون ترکی شده. یعنی از نظر نژادی آذربایجانی و چشای درشت، صورت سفید، خب حتی برخی این لفظ آغوز که در اینجا استفاده میکنه، آغوز به معنی صورت سفید، کسی که صورتش سفیده میگن مهاجمین وقتی وارد مغول ها وارد اینجا شدن این اسم گفته اینه که صورتشون سفیده، چون خود اونا نژادشون زرد پوسته. حالا بگذاریم، میخوام بگم همین کاری که تو اینجا انجام دادن برمیگردن دارن تو تاجیکستان دارن انجام میدن. تاجیکستانی که زمانی که از شوروی جدا شد، خوب دقت بفرمایید، زمانی که از شوروی جدا شد 6 ماه تا 1 سال کانال 1 ما رو پخش می‌کردن تو کشورشون. یعنی فکر کنم مثلا طرف داشت اخبار برف تبریز و نمی‌دونم سیل بوشهر هم می‌شنید. برای چی؟ برای اینکه انقدر علاقه داشتن. اسم بچه‌هاشون می‌ذاشتن، اسم رجایی اسم بچه می‌ذاشتن. یعنی نه فامیلا، بهشتی اسم بچه بود، خمینی اسم بچه بود. بچه‌هاشون اینجا اسم گذاشتن. الان چه خبر شده؟ یعنی قطع کردن تمام رابطه. عربستان و سعودی اونجا فعال شده. اهل ببین کمونیسم مثلا دین نداشتن که. وقتی دوباره برگشتن بعد از اون دوره من به شدت به مذهب علاقه پیدا کردم، امریکایی و انگلیسی همان که عربستانی ها رفتن اونجا شروع کردن توسعه دادن و دارن تکفیری‌گری رو اونجا گسترش میدن. خب به تصویر بعدی، پس چی شد؟ اگر قرار راهی هم باشد، این راهی که ما از اینجا میگوییم باید باشد که چین تو زیر نظر دالان تورانی ناتویی و آرام آرام کل این کشور رو عضو ناتو خواهند کرد. همینا ترکیه عضو ناتوه، خب بتونن عضو ناتو بکنن و اینجا عملا جنوب روسیه رو، کل جنگ روسیه در اوکراین سر چیه؟ سر اینکه ناتو جلوتر نیاد. ناتو سالها پیش قول داد من یه اینچ هم جلوتر نیاد، کل کشور اومدن گرفتن. غربی اصلا موجود قابل اعتمادی نیستن، خب به هیچ وجه، یعنی باید واقعا قدرت داشته باشه. اینم تا اینجا رو داشته باشید. پس تمام این کشورها ریخت به هم، بین روسیه و اوکراین جنگ شد، مغولستان ریخت به هم، پاکستان ریخت به هم، ایران ریخت به هم. تو اینجا که الا ماشاءالله، یعنی ادعای ارضی داشتن، شایع گران شدن سوخت بود، خود بخش تاجیک نشین بین تاجیکستان و افغانستان درگیری مرزی و الا ماشاءالله. یعنی ببین آقای چین بدون اذن ما نمیتونی کاری بکنی. خب بریم کوریدور بعدی. تو این تصویر خوب دقت بفرمایید، بعد از اینکه افغانستان اتفاقا براش افتاد، چینی ها گفتن عیبی نداره، باز آخه بهترین مسیر ایرانه، یعنی جاده‌ش آماده است، جاده ریلیش آماده است، اینو جاده ما جاده خوبه، جاده حداقل شرق و غربمون، خب بزرگراه زدیم و همین چابهار هم حالا توضیح بهتون میدم که ما راهنش رو انداختیم هدفمون چیه. گفتن باشه افغانستان نه، میاد ارومچی، میاد آلماتی، میاد بیشکش، میاد سمرقند، خب تاشکند، سمرقند، تهران، استانبول، بره توی اروپا. گفتن این، اما اونها اجازه نخواهند داد. ایران باید هست. چرا؟ چون هیچ وقت دیگه چین ناامنی و جنگ در ایران را نخواهد پذیرفت. چون میخواد سرمایه گذاری کنه، آقا صدها میلیارد دلار میخواد پول بده اینجا ریخته بشه. میگه برای چی؟ هر کسی بخواد این جنگ اینجا راه بندازه، در واقع چین پشت جلو او خواهد ایستاد. همانطور که شما میدونید ما در ماجرای خدمتتون عرض بکنم تحریمامون، خب چابهار ما معاف بود از تحریم. چرا؟ چون هندیا فشار آوردن گفتن بندر چابهار ایرانیا رو باید معاف کنید، ما میخوام از اینجا صادرات انجام بدیم. اگر روی گوگل ارث بیارید من توضیح بدم اینو. ببینید هند از بمبئی بخواد کالا صادر کنه به اروپا، بهترین راه اینه که اینو بیاره تا ایران چابهار، از ایران صادر کنه بره. جالب بدونید همزمان که پاکستانی ها به جمهوری آذربایجان اسلحه میدادن برای اینکه با ارمنی ها به جنگه، هندی ها به ارمنی ها اسلحه میدادن. چرا؟ پاکستان رقیب قدیمی هنده، دوست نداره اینجا قدرت بگیره. چابهار رو بیشتر زوم کنید، انفجاری که در چابهار صورت گرفت سالهای گذشته اگه خاطرتون باشه، به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که پاکستان دستگاه اطلاعاتی نظامیش که کاملا زیر نظر CIA کار میکنه، زیر نظر پنتاگون کار میکنه، ISI، این جزء همکارای این در واقع این طرح بود. برای چی؟ برای اینکه اینجا ناامن باشه، چابهار شکل نگیره، که هندی ها از اینجا نتونن. ببین یعنی ما یه جنگ پنهان داریم. ما مواردی داشتیم در چابهار، ما مهندسای هندی یا مهندسای چینی خدمت شما عرض کنم زدنشون، بررسی صورت گرفته دیگه عجب، کار مثلا پاکستانی است، کار انگلیسی است، اینا خیلی عجیب بود. یا فردی مثلا حالا دیگه نمیتونم اسم اینا رو باز بکنم، در چابهار دستگیر شد به خاطر در منطقه آزاد چابهار، بررسی ها وقتی انجام شدن به واسطه اماراتی ها انگلیسی ها پول بهش میدادن که کارو عقب بندازه. خب پس از اینجا میومد و ساده میشه. حالا چیه؟ چینی هندی ها هم میخوان این مسیر ارمنستان باز باشه و اونها هم نگرانی خودشو دارن. یعنی خیلی جالب، ما یک جای همین الان با هند در یک صفحه مشترک قرار میگیم تو یه جبهه، یک جای دیگه مقابل هم دیگه قرار میگیم. این هنر ماست که بتونیم بفهمونیم که این بخش برای تو بهتره، منافع تو اینجا بیشتره، بیا این طرف نرو اون طرف. حالا برید روی تصویر عرب مد، این یک کوریدور براتون توضیح دادم، این خیلی مفصله، تو سخنرانی نمیشه خیلی بازش کرد. یه کوریدور دیگه هندی ها، امریکایی ها اومدن، اسرائیلی ها اومدن طراحی کردن برای هندی ها که بابا تو اگه میخوای کالاتو صادر کنی به اروپا چرا میخوای از طریق ایران بری؟ ببین اصل حسب ایران است. این خیلی جالبه، اینا که این به هندی باج بدن مشکلی ندارن. میبینی اینجا به چینی هم میگن بیا از مسیر این بالا برو، از ایران رد نشو. ببین ترکمنستان میخواست صادرات انرژی داشته باشه به سمت ترکیه و به سمت اروپا، بهترین کار چی؟ وسط دریا که نه لوله کشید، بعد کجا باید میورد؟ بعد میگه شمال ایران، از استانه گلستان، مازندران و گیلان ما. خب چی شد؟ امریکایی‌ها اومدن شرط فراهم کردن، پول دادن، بسته‌های خوب، پیشنهاد خوب اقتصادی دادن، وسط دریا لوله رد کردن. برای چی؟ برای اینکه بدهکار ایران نباشن. معلوم اگر این اتفاق میافتاد هیچ وقت دیگه ترکمنستان نمیتونست گاز قطع بکنه وسط زمستون. هیچ وقت هیچ کشوری، یعنی تمام این کشورهای اروپایی نگران جنگ در ایران بودن، میگفتن این گاز قطع میشه. متوجه؟ یعنی اینا هر کاری حاضرن بکنن اتفاق نمیفته. این چیه؟ میگه از بمبئی بلند میشیم میایم تا امارات، از امارات به عربستان، از عربستان به اردن، از اردن به اسرائیل، بندر حیفا، تل آویو حیفا، از اونجا به بندر پیراوس یونان که استان خدمت شما هستم، پایتخت هم تو همین استان با این بندر پیراوس تو یک استان قرار دارن. خب این خط 500 میلیارد دلار براش خرج کرد، پول گذاشتن کنار، 500 میلیارد دلار. که حالا جالبه، سعودی ها هم در اینجا دارن یه پروژه‌ای رو دارن انجام میدن، پروژه شهرسازی بزرگ. سعودی ها جدا، چون میگن دیر رضا نفتمون تموم میشه، پروژه توریستی خیلی معظمیه، خیلی بزرگه، شهریست که اونجا هم نزدیک 400-500 میلیارد دلار اونام دارن خرج میکنن. خب و حالا چی میگن؟ میگن این فقط کالا نیست، عیبی نداره، از این ور کالا میره، از این ور گاز میاد، هیدروژن میاد، فیبر نوری قرار رد بشه، اتفاقای اینجوری دارن راهند. خب هند میگه خب من یه مسیرم از این طرف داشته باشم، چه ایرادی داره؟ شما میخوای هندیا رو قانع کنی که این اتفاق نیفته، باید ایران شلوغ بشه، بگید ایران خرابه، پارسال اتفاقی سر ماجرای خانم امین افتاد، این اتفاق به شدت مشکوکه. ببینید عراق، اجازه من بشینم ببخشید، خود خسته شدم. عراق که شلوغ شد دقیقاً روزی بود که یعنی بعد از دیدار عادل عبدالمهدی با شی جین پینگ بود، با رئیس جمهور چین. خب و ریخ به هم، مدل شورش در ایران بعد از دو سال دقیقاً تکرار همون مدلی بود که در عراق بود. یعنی ببینید دقت کنید، اول در هنگ کنگ، بعد در عراق، بعد در ایران. اول تو هنگ کنگ ساختن، تو عراق اسلامیزه شیعیزه شد. مثلا چی؟ مثلا میریختن تو خونه هشت و شعبی لباس زیر زن شوهر میداشتن میآوردن نشون میدادن. این تو هنگ کنگ جواب نمیده، توی کشور مسلمان که تعصب و غیرت به این معنی وجود داره جواب میده. نل به نل در ایران هم اتفاق افتاد، همین اتفاق در کردستان افتاد اگه خاطرتون باشه. حالا دوستان هر جا خواستن تصاویر دختر خانم ها ترور میشدن تو عراق، وارد کردن لوازم آرایشی بهداشتی در عراق، تو ایران هم همینطور، خانم ها به روحانیون توهین میشد، این طرف به روحانی. اصلا ببینید مو نمیزد مدل عراق.
یک خانومی که از نظر عراقی ها زیبارویی و وارد کننده لوازم آرایشی که برای زیبایی بود کشته شد. نه فقط یکی، هر چی هم میکشتن خوشگل میکشتن. لحظه که خانم ترور میشه، ببینید این فرد کنار ماشینش رد میشه، گلوله رو میزنه میره. اما شروع کردن به علمای عراقی ترکی که خیلی مقدسن تو عراق، اصلا شما سید باشی خیلی محترمی. حمله به نیروهای هشت و شعبی اینجا رو داعش جنگیده بودن، بلایی سر بسامل علیایی آوردن که ریختن توی توی آمبولانسش، خودش و برادرش کشیدن بیرون، زیر دست و با سنگ تیکه تیکه کردن، کشتن، برهنه کردن، لخت مادرزاد کردن، کشیدن روزن. اینا قفل بود تو عراق. توهین به مقدسات دینیشون شروع کرد. شروع کردن به علمای عراقی توهین، خیلی مقدسن. تو عراق اصلا شما سید باشی خیلی محترمی. ریختن تو خونه هشت شبی لباس زیر ناموسشون آورد نمی. یعنی اتفاقات مو به مو اجرا، پروتکله.
چرا؟ به خاطر اینکه عادل عبدالمهدی رفته بود کجا؟ رفته بود در خدمت شما عرض بکنم با شی جین پینگ جلسه باشه که بیا برق ما رو تامین کن. آمریکا سالهاست عراق اشغال کرده، برقم نمیده. فکر کنید کشور با اون همه انرژی برقم نداره. خب اینجا خوب نهایت داشته باشید. دقیقاً در روی اینجا نگاه کنید، خبر جمعه 25 شهریور 1401. خب جمعه 25 شهریور نوشته که رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی و شی جین پینگ رئیس جمهور ایران و چین صبح امروز، اون روز چه پنجشنبه 25 شهر جمعه 25 شهریور 1401، همون روز خانم امینی در بیمارستان فوت میکنه. یعنی من اصلا نمیتونم به این ماجرا طبیعی نگاه بکنم. و چی میشه؟ میشه شروع آشوب در ایران. بعد چه اتفاقی میفته؟ خب آقای چین ایران نه، آقای هند بازم ایران نه. چینی ها هندی ها خودشون الان چیز دارن، با هم رقابت سنگین دارن. خب اما باشه، هر رقابتی دارید، ایران نه. این اهمیت در واقع کشور ما. دوباره بریم روی همون تصویر عرب مد. خب بله، اینجا پس قراره یک اتفاق مهمه. منتها تو بخشی که مربوط میشه به اسرائیل، یعنی وارد اسرائیل میشه، یک اتفاق بدی وجود داره. یه اتفاق اونجا هست که نمیشه. ما بریم رو تصویر گوگلرز، برید روی فلسطین اشغالی. این فلسطینه، همینطور میبینید این پایین جنوبش عموماً چیزه، بیابونه، خیلی مهم نیست. خب اینجا اکثریت جمعیت اینجاست. این کرانه باختریه که تو همینجا کلی شهرک زدن، مثل پنیر سوئیسیش کردن در واقع. اینم نوار غزه است. خب اگر این قراره بیاد اینجا رد بشه، کرانه باختری اینو میگه ما کنترل کردیم. میبینی که الان جز تک و توک مثل غزه نیست اون، چون اینجا تحت کنترل خدمت شما عرض بکنم خودگرداناست در واقع، یاسر عرفات و بعدش هم ابو مازن، که هر دو تا اینا آدمای بیخودی بودن. یعنی یاسر عرفاتی من خودم میگم یاسر تلفات، بعد ابو مازن هم یه رگه بهایی داره. خب اینا میدونن چه کسا اینجا سر کار سازش اینا نتیجه ببین کار به یه جای رسید که مثلا ابو مازن رفت توی چیزی که سخنرانی کردن که آقا ببین ما هر چی که جلوی شما کوتاه اومدیم ما رو تبدیل کردن به پنیر سوئیسی. یعنی سوراخ سوراخ کرد اینجا. اینجا غزه است. خب این راه میخواد بیاد رد بشه، کجا میخواد رد شه؟ اینجا فلسطینی ها به دستور ایرانی ها، اونا میگن ها، من نمیگم، هر لحظه میتونن کریدور رو فلج کنن. برای همینه الان در ماجرای فلسطین اولش اگه دقت کنید هندی ها خیلی از جامعه در واقع مردم هند طرف اسرائیل رو گرفته بودن. یه بخشش به اون روحیت ضد اسلامی اینا برمیگرده، یه بخشش هم بر همین کریدورشون بود. اما یه اتفاقی افتاد. الان نوار غزه رو زوم بفرمایید. بله خوبه، خوبه، خوب. از اینجا تا اینجا تقریبا 9 کیلومتر شما فاصله خطیشو بزنید. بله از اینجا تا اینجا بهمین تقریبا 9.3. خب 9 کیلومتره. از اینجا که مرزشون با مصر، این ور دریا، این ور اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل، هیچی نیست، فقط اینجا مرز رفح. خب اینجا تقریبا 12 کیلومتر. از اینجا تا اینجا هم اینا بزنید تقریبا 38.9 کیلومتره. بله شما ببینید 38.9 کیلومتر. اینجا دیوار داره که دیوارش تقریبا میشه 60 کیلومتر چون خط فاصله مستقیم. یه خورده باز بک زوم بزنید. خوبه. بیشتری کمی. آها اینجا رو نگاه کنید. از اینجا. کرانه باختری. از اینجا که دارم من با چیز نشون میدم. تا لب دریا رو هم بزنید. نقطه ای. فاصله مستقیم. نه از اینجا تا دریا. 14 کیلومتر. خب برای اینکه میگم عمق استراتژیک نداره، یعنی فقط اینو هولشون بدی بعد شنا کنه تو دریای مدیترانه. 14 کیلومتر جوکه ها موزیک. تازه فاصله مد، اگه زمینی دیگه بری بگی والا فاصله مثلا مثل نخی که الا بکشی صاف میشه 17 کیلومتر. اینجا اصلا جایی نیست که بشه روش اعتماد کرد. خب برگردیم روی همون عرب مد. میگن عرب مد یعنی مدیترانه، به سمت مدیترانه بره. خب این چند تا خوبی داشت برای اینا. ایران حذف میشد، مجبور بودن کشورهای عربی با اسرائیل سازش کنن. چرا؟ چون کشورهای عربی اینجا دیگه مدیون رژیم صهیونیستن. کل اینجا جاده کشیدن، لوله گذاشتن، برق بردن، فیبر نوری بردن، مجبور بسازه. یعنی آوار چیکار کرد؟ یه پیوسته اقتصادی براشون گذاشت که این اتفاق بیفته. ولی نکته این که این مقرون به صرفه نیست. ایران یه بار ببینید اینجا بارگیری میشه میره تا اروپا. اما اینجا نگاه کنید دریا خشکی. دوباره دریا، میبینید خشکی دریا. همینطور بعد تو مسیر اگه قبرس هم باشه که دیگه باز بدتر. خب با این وجود میگن ایبی نداره، مگه مسیر خط لوله ترکمنستان به جمهور آذربایجان از شمال ایران میره که خیلی راحت بود، مگه اونجا دریا لوله نکشیدن؟ گفتن ما پول اضافه تر میذاریم که این اتفاق بود. یه کار دیگه هم اینا اومدن انجام دادن که خیلی باز مهمه، کانال بنگوریه. ببینید این نوک دریای سرخه، یعنی شمال دریای سرخ، این یک شاخشه، اینم یه شاخه، این وسط صحرای سیناست، این مرز مصر با فلسطین اشغالی. خب اینم کانال سوئز که ما ایرانی‌ها حفرش کردیم. درست بود که این اسم این کانال کانال داریوش باشه، چون توسط در زمان داریوش حفر شد. همین جاست دیگه، وقتی سر یه اسم کوتاه بیای، اگر میگفت اینجا کانال داریوشه، این یعنی چه؟ این عقبه فرهنگی بود که هنوز که هنوزه یادتونه. ما همین الان که مثلا فکر کنید مثلا ما اسامی داریم که مال زمان حمله مغول هاست. خب ما شهر داریم تو ایران اسمش جختایه، این اسم آلتای مغولیه. یعنی میگه آقا یه زمان اینجا بودن. حالا فکر کن کانال کف کردن ایرانی ها اون زمان، اینجا بسته بوده کانال حفر شد. این که خدمت شما عرض بکنم حضرت موسی هم داشتن به سمت فلسطین میرفتن، احتمالاً از این شاخه رد شدن، از رودخونه نبود، از رود نیل نبوده. این رود نیل، غرب رود نیل دنیای مردگان بوده، شرق رود نیل محل زندگی بوده. کسی که شرق رود نیل برای به سمت شرق رفتن نمیتونه از رود نیل رد شه. قرآن هم هیچ جا نمیگه نهر، میگه بحر. اون تا مفسرین ما چون بعضا نمیدونستن این رو، اومدن میگفتن که این بحر یعنی مثلا رودخونه بزرگ. نه، از اینجا احتمال بسیار زیاد رد شده. حالا با اون کار ندارم. این کانال سوئز بسیار مهمه، در دست مصری هاست. خب برای مصر آورده است. جز 14 تا نقطه استراتژیک دنیاست. 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا داریم. کانال سوئز، تنگه هرمز، جزایر سگانه است، نمیدونم تنگه بوسفور، کانال تنگه مالاگاست. حالا اینا رو بعضی شماره. این دست مصریست. حالا دارن اسرائیل چیکار میکنن؟ آمریکایی‌ها 15 میلیارد دلار به اینا وام دادن. با 1% سود. 1% سود. که ببین چیکار کنن. نوک این شاخه رو. اینجا جنوب اسرائیل میشه دیگه، جنوب فلسطین اشغالی. خب شهر ایلات که یمنی‌ها دارن میزنن اینجاست، بندر ایلات. از اینجا از این طریق خب یک کانال حفر بکنن عین کانال سوئز. اگر از جنوب اینجا میرفتن میخورد به غزه، حتی اگر مردم فلسطین رو میریختن بیرون تو سرویسین، بازم اینا دسترسی داشتن، میتونستن ناامنش کنن. طرح دیگه این که به سمت دریای مرده یا بحر المیت دتسی برن بالا، از اینجا بیارن از بین کرانه باختری و غزه، میبینید از توی اسرائیل، میبینید چیکار کنن، دریا اینجا رو عبور بدن که چه اتفاقی بیفته. برای یعنی نقاط استراتژیک دنیا از 14 تا میشه 15 تا، یکیش در اختیاره که قرار میگه در اختیار اسرائیل. خب یکی از دلایلی که الان میبینید شمال نوار غزه رو، یعنی شما نوار غزه دور بیارید تصویرشو روی گوگل ارث بی زحمت اینجا زوم کنید. خب الان دو جا رو داره حمله میکنه اسرائیل، یکی داره از این بالا حمله میکنه که اینو پس بزنه، اون جادهش اون کانالشون راحت تر بشه، هر چی اینا فاصله باشه، یعنی از تیررس موشک ها و نمیدونم چیا فاصله بگیره. یکم این وسط رو داره خراب میکنه، این بمباران شدیدی که داره میکنه، یعنی رسما داره صاف میکنه که از اینجا بتونه اینو دو نیم بکنه، اینا رو همه رو کوچ بده بره پایین و این نقطه رو حداقل بگیره. حداقلش اینه، این نقطه رو بتونه بگیره، این منطقه رو بده. برام داره با خاک یکسان میکنه که بتونه نیروی زمینیش از تانک به وسط شهر رد بشه. صاف صاف دارن میکنن. چند تن تا الان اینا بمب و موشک ریختن که اصلا بعد بگیم الان یا الان، هر لحظه دارن این کارو انجام میدن. خب این پس دلیلی که دارن به سمت شمال نوار غزه حمله میکنه، پس میزنن و اینجا رو دارن میگیرن، برای همینه. یعنی یه تایمی رو مشخص میکنه، وقتی اینجا رو با خاک اینجا رو میکوبن، اینجا رو میکوبن، بعد اینجا رو یه تایمی میدن اینو خالی بکنن، بعد همه اینا رو صاف میکنن. خب بخش میشه اون در واقع کانال بنگوریانشون شکل بگیره. دوباره ببینید کانال بنگوریان یه آل تاب بگیرید انجام میشه. یعنی ببینید اینجا میاد در شمال نوار، این پس زده میشه، از تیررس دور میشه، از اینجا هم از کرانه باختری هم دوره. ببینید ترجیحاً ببین اینطور آورده برده شبیه حالا مار کجش کرده، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونه به دریا برسونه و امروز یه نقطه جدید خواهد داشت، برای خودش قدرت به دست میاره. عزیزان، نبرد طوفان الاقصا همه اینا رو با هم هوا کرد، همه اینا رو با هم هوا کرد. فقط این 500 میلیارد دلار کانال زنگزور و اون دالان تورانی ناتو میلیارد ها دو. فرودگاه های اونجا احداث شد، یعنی سرچ بفرمایید شما. خب رفتن اردوغان و علیف رفتن اونجا، دو تا رئیس جمهور برای فرودگاه، دو تا رئیس جمهور. رئیس جمهور ترکیه چرا باید بیاد یه فرودگاه در جمهور آذربایجان افتتاح شرکت کنه؟ یعنی اینا با قابلیت تردد 2 میلیون مسافر در سال، یعنی چیکار میخوان اونجا بکنن؟ یعنی مشخصه که همه راه دارن. یه بار شما برید روی دریاچه، روی نقشه گوگل ارث بیارید بی زحمت، این دریاچه وانه ترکیه است. خب این دریاچه، خب جالبه، خط آهن ایران تا اینجا میاد، جاده داریم. فقط کافیه اینا اینجا رو ترکیه یا جاده بزنن که باز مجبور نشن بارگیری کنن، مثل کاری که ما دریاچه ارومیه کردیم، رد کردیم که دریاچه ارومیه خودمون رو جاده زدیم. بعد چه اتفاق میفته؟ یعنی خط آهنش واسه چرا ترکیه این کار انجام نمیده؟ ما ایرانی ها حاضریم با خرج خودمون این کار انجام بدیم. چرا؟ میگه نمیخوام خط ایران مغروم به صرفه تر باشه. یا بکزون بزنید، من در مورد خط ریلی جدا. ببینید ما در شلمچه به عراق، خب یه خط آهن 20 کیلومتر بیشتر نیست. یه چیز عجیب به شما بگم، مین گذاریش کردن اون منطقه رو در دوره امریکا یا انگلیسی که در جنوب عراق منطقه رو مین گذاری کردن که این 20 کیلومتر وسع نشه. و نفوذیهاشون در ایران و نفوذیهاشون در عراق، هر کاری می‌خواستیم بکنیم این وصل بشه، وصل نمی‌شد. که عجیب غریبه شما بدونید که حتی در دیدار وزیر وقت راه ایران مرحوم آقای خدمت شما عرض بکنم رستم قاسمی، عجیب بود که حتی اون پرونده توافق نامه رو به دیدار با نخست وزیر نرسوندن عمدن. و یه اتفاقات عجیب غریبی میفته و میرن توی شهر بغداد زیر یه زیرپله‌ای پیدا میکنن، پرینت میگیرن و اصلا کار عجیبی که برسونن به اون منطقه. بدونید یعنی اینجا نفوذی ها در همه، که همونجوری که چابه ها رو هوا کردن. ببین زمانی که دولت های روحانی اومد سر کار، یکی از اولین کاری که انجام داد اخراج شرکت های چینی از نفت و گاز ما بود. این به درخواست کجا داشته صورت میگرفته؟ چرا ما باید این کار انجام میدادیم؟ ما که اینجا از خدامونه، برید رو آذربایجان، خب ما از خدامونه اینجا این منطقه رو دست ندیم. یعنی ما راه با اروپا رو میخوایم، یعنی ما ارتباط با غرب رو میخوایم. کیه دوست نداره ارتباط با شرق و غرب و شرق تو امان باید با هم دیگه بررسی بشه. جالبه تا دولت عوض شد هم عضو شانگهای شدیم، هم عضو بریکس شدیم. خب و این اهمیتش نشون میده. من یه نکته هم اینجا راه دریایی رو هم توضیح بدم خیلی خوبه. ببینید اینجا چینه، این هنگ کنگه، خب یه منطقه گوانجو. هنگ کنگ الان یه کشور برای خودش محسوب میشه عملا انگار. خب و تا 1999 تحت استعمار انگلیس بوده. اینجا دریای چین جنوبه، مال چینیاست. اینجا زوم بفرمایید. بله این جزایر رو میبینید، چینی‌ها دارن از جای دیگه خاک برمی‌دارن. بیشتر زوم کنید، قشنگ زوم کنید رو این جزایر. بله ببینید اینا بخشیش رو دارن میسازن، یعنی دارن فرودگاه میزنن، هواپیما بیارن بزنن، چون کشورشونه. خب جالب آمریکا داره اعتراض میکنه که چرا اینجا داری شما خاک می‌ریزی. آمریکا اون برای در اون برای کره زمین قشنگ. خب بعد ناوهای آمریکایی همیشه اینجا دارن مانور میدن. چرا؟ بکزوم، برای اینکه مسیر دریای چین رو شما باید ببینید. از گوانجو بکزوم بازم خوبه. ببینید از اینجا میاد، کشتی‌ها میان از تنگه مالاگا. تنگه مالاگا رو زوم کنید. تنگه مالاگا بینه بخشه این جزیره مال اندونزی، اینم این تکه کشور بهش میگن سنگاپور. اصلا دلیل ثروتمند شدن سنگاپور به خاطر همین تنگه بود. خیلی از جمعیت بسیار کم، یکی از پر تراکم ترین نقاط جهانه. خب که بله این تنگه مالاگا بین سوماترا اندونزی و سنگاپوره. بکزون بزنید. این پایین تر هم یه تنگه داریم، یه خود بیشتر بکزون. آها خوبه. اگر از اینجا بخواد بیاد رد بشه، خب که خیلی یه فاصله دور میشه، چه کشورایی که بخوان از غرب به شرق برن، چه کشورایی که از شرق بخوان به غرب برن. اینم تنگه سونداس، اینم زوم بفرمایید که بین دو بخش کشور اندونزی، اینجا جاکارتا پایتخته و اینجا میتونن رد بشن، منتها خیلی دوره. اون بالاتر رو بریم. خب اینجا به شدت تحت تاثیر امریکایی هست. چین بازم زیر بلیط امریکایی‌ها قرار میگیره. برای همین داره چیکار میکنه؟ مکسوم ببینید چیکار میتونه بکنه. این اگه از اینجا بجن که این همه راهو بیاد پایین، بتونه از اینجا رد بشه که خیلی بهتره براش. حداقل دیگه نیازی به اینجا. ببین سالی 80,000 تا کشتی اینجا رد میشه. شما 80,000 رو به 365 تقسیم می‌کنید، چقدر؟ تقریبا همش ترافیک داره اینجا. خب یعنی واقعا میطلبه اینجا اتباع. چینی‌ها دارن یکی از کارهای محیرالعقولشون اینجا انجام میدن، کانال کرا. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ زوم کنید در این منطقه. خب میخوان اینجا رو حفر بکنه. این کدوم کشور؟ کشور خدمت شما عرض کنم تایلنده. و چه اتفاقی میفته؟ اینجا یه اندازه‌شو بزنید، فکر میکنم اولش 90 کیلومتر اینا 80-90 کیلومتر باشه. الو چقدره؟ 90 کیلومتر تقریبا. خب اینجا رو اگه بتونن حفر بکنن، بکزون بکنید، بردارید ببینید، یه اتفاق خیلی خوب میفته. چی دیگه؟ چینی‌ها نیازی ندارن از اینجا رد بشن، راهشون کوتاه‌تر میشه و عملا چون خودشون این کار انجام دادن اختصاصی. اما آیا به این سادگی هست ماجرا؟ خیر. امریکایی‌ها بلافاصله ببخشید، به این ماجرا به همین راحتی نیست. یعنی امریکایی‌ها میدونن دارن چیکار. چند تا استان جنوبی تایلند که مرز با مالزی هست، یکم زوم بفرمایید. خب اینا تجزیه طلبن، اینا اصالتشون مالاییه. یعنی مثلا فرض کنید چجوری ما کورتو چند تا کشور داریم، اینا مالایی‌هایی هستن که توی تایلند زندگی میکنن، جمعیتشون کمه. اگر این کانال زده بشه، استراتژیست آمریکا به چیز گفتن که اگر این کانال زده بشه، عملا این کانال کشور شما رو دونیم کرده و به زبان بی زبانی دارد میگوید جنوب این کانال مال مالایی هاست و برای تجزیه. این اخباری که میشنید از شورش ها در تایلند، اون هم به همین دلیله. و حالا شما فرض کنید چه اتفاقی میفته اگر این کانال حفر بشه؟ احتمالش هست که برای اینکه این کانال تحت سلطه شمال تحت نظر آمریکایی‌ها باشه، جنوب بیفته دست تحت نظر چینی‌ها، چینی‌ها یعنی از تجزیه طلب‌ها حمایت بکنن که بتونن در واقع سلطه بر اون کانال داشته باشن. جالبه 2010 بود 14 بود، من حضور ذهن ندارم، دولتی که سر کار اومد در تایلند رو آمریکایی‌ها به رسمیت نشناختن. خب به محض اینکه این اتفاق افتاد، تایلندی‌ها گفتن، رفتن با چینی‌ها وارد مذاکره شدن، گفتن بیاین کانال رو بزنید. باز دوباره اون آفر اخیرا من دیدم که وزارتش مصاحبه کرده، گفته که اصلا اخبار در ایران شما نمیشنوید ها، یعنی اصلا شما انتظارشون سه دوستم این چیزا رو شما بگه تحلیل به شما بده مطلقا. ما یه تلویزیون که میریم شما میریم، مثلا ما میگن 40 دقیقه، من رفتم نشستم، خانم مجری 8 دقیقه دیگه وقت داریم. اگه واقعا از اول میگفتم مثلا یه روب، من برای یه روب برنامه‌ریزی میکردم. خب یعنی واقعا اصلا شرم‌آور این کاراشون، من نمیفهمم یعنی چی. برای مجبور میشیم ببینیم اینجا برای مردم توضیح بدیم، نه حرفی نمیدونم چی گفتیم الان که مثلا به خطوط قرمز اینا رو مشکوکم من حقیقتا، یعنی این چه حرفو نباید زده بشه، ما رو نگیر یکی دیگه بعدی به توضیح بده. خب چه اتفاقی افتاده؟ گفتش که ما فکر میکنیم اگر بزرگ راه بزنیم یا راه آهن بهتر باشد. اینجا یعنی چی؟ یعنی اینکه باز دوباره اینجا باید کشتی بارشو بگذاره، یک کشتی دیگه این طرف بردار بره، این هزینه رو زیاد میکنه. اما اگه کانال باشه، یعنی یک جنگی دائم. یعنی شما دقت کن چی شد چابهار از توی تحریما در اومد؟ به این سادگی ها نیست. عقب قدرت هایی دارن با هم دیگه میجنگن. چی شد فلانجا بمب گذاری شد تو سیستان بلوچستان؟ گروه جند و شیطان اسمشون جند الله، به اسم خدا پیغمبر اومده بودن بی شرف ها وسط داشتن مردم بلوچستان رو بدبخت میکردن. سنگاپور چه جور ثروتمند شد؟ میدونید این بارو که سمت چابهار بیاره چه ثروتی تزریق میکنه در بلوچستان؟ مردم بلوچستان چی؟ با دین میارن اینجا، تقدیر میکنن که آقا اینا اومدن نمیدونم از اهل نمیدونم از صحابه دارن دفاع میکنن. چی دارن دفاع میکنن که مردم همیشه تو جنگ؟ کی حاضره بره این منطقه که بمبگذاری و جنگ و درگیری سرمایه گذاری کنه؟ تمام این مناطق اینجوری ریخته به هم به خاطر این تغییر قدرت. چین داره قدرت میگیره، هند داره قدرت میگیره، آمریکا داره افول میکنه. این نمیخواد این به هم بریزه دیگه. الان دعوای قدرت هاست با هم دیگه، بجنگن که فقط این اونجا رو بگیره، اونجا رو بگیره، فشار بیارن این دولت در اونجا سر کار بیاد که این کار برای ما بکنه. پاشینیان غربیارای ضد روسیه در ارمنستان سر کار بیاد که قره‌باغ رو به آذربایجان بده، و داد و داد، این کار انجام داد. در ایران غربگراهای سر کار بیاین که چینی ها رو اخراج کنن، و الان غربگراها تا رفتن بعد 8 سالشون ما هم عضو شانگهای شدیم هم بریکس. آیا بعد بریم قش کنیم تو بغل شرقی ها؟ خیر. تو این رول کردی وزارت خارجه پیش گرفته خیلی عالیه. تا روسای اراجیفی در مورد در واقع خلیج فارس ما گفتن، محکم پاسخ گرفتن در مورد جزیره سگانه. خب محکم پاسخ گرفت. این درسته، یعنی همه تو حدود سقوط خودشونو بدونن. اسم این منطقه خلیج فارس از قدیم همین بوده، تو روایت پیغمبر تو مسند احمد ابن حنبل هم بحر فارس، یه پیغمبرش هم میگفته، پیغمبرش هم میگفته بحر فارس. خب حالا اینو بخوام بیان عوض کنم، اینو ما فردی مثلا اینجا رو مثلا این منطقه خلیج تای یا منطقه کرا رو برداریم مثلا بذاریم مثلا چه می‌دونم یا اسم دیگه بذاریم، خب اونا ناراحت میشن، حق دارن. خب یه کار دیگه آمریکایی‌ها انجام دادن چی بود؟ اومدن روی پس چی شد روی شورشیای جنوب؟ آخه این شورشی از کجا اسلحه گیرشون میاد؟ اینو چرا باید شو؟ ببینید پس پرده چیه، اینو دقت بفرمایید. چطوری رفتن سودان رو تجزیه کردن، سودان جنوبی رو؟ بعد چه اتفاق اونجا سرچشمه نیله، حالا یادم بنازن دوستان اونجا هم توضیح بدم که چه اینا خود پدر سوختگی هم بعدن دست و پا در آوردن. یه بک زوم بزنید، هندی ها چجوری انداختن؟ شاید اینجا سوال براتون بشه، شما بگید خب چرا از اینجا رد نمیشن؟ اینجا که خیلی بهتره، که به قولی باریکتره، هزینه حفر و مفر این چیزها رو کمتر میکنه. اولا به عوارض طبیعی برمیگرده، یعنی شما اینجا خیلی دقیق نمیبینید. ببینید همین جزایری که اینجا هستن، اینا در مقابل در مسیر کشتی ها در واقع یه جور سد به وجود میارن، یا جزایری که این طرف هستن. اما نکته چیز دیگه است، نکته به اینجا برمیگرده. این جزایرها، جزایر آندامان، یا خدمت شما عرض بکنم نیکوبر، نیکوبار یا نیکوبر اصلا اسم فارسیه، یعنی خشکی خوب. بکزون بزنید یه خورده ببینید تا دوستان موقعیت رو ببینن کجاست. ببینید زمانی که بیشتر ما ایران هم داشته باشیم، آها ببینید زمانی که ایرانی ها می اومدن اینجا رو که دور می زدن، اینجا یکی از جاهایی بوده که در واقع لنگر می انداختن، مدتی رو می موندن. خب اسمش هم گذاشتن نیکوبر، یعنی منطقه‌ای که مثلا بر، یعنی خشکی دیگه، یعنی خشکی خوب. خب یکی از وجوه تسمیه‌اش، حالا دلیل دیگه هم بردن، کاری ندارم، اینا هر چیزی که اثر از ایران باشه رو دارن حذف میکنن. بدون این منطقه رو زوم بفرمایید، این جزایر، این جزایر تحت سلطه هندوستانه، 500 هزار نفر بیشتر جمعیت نداره. الان هندوستان در اینجا داره نیروی نظامی مستقر میکنه، یعنی چی؟ به خاطر رقابتی که با چین دارند، یعنی برای اینکه بتونه از اینجا رد بشه گیر هندیا میفته. خب برای همین بکزون بزنید این منطقه رو دوباره داشته باشیم، ترجیحش اینه که از اینجا بیاد رد شه بره، اینجا خودشو گیر نندازه توی اینجا که درگیر هندی ها بمونه. ببینید چه نبردی هست، میلیاردها دلار دارن خرج میکنن، بعد تو غزه یه گروهی خودشون اومدن جهاد کردن اینطور به نفع ما، و یه دی تو کشور ما دارن میگن چرا این کارو کردن. اینا خود خائنن، یعنی یا به شدت احمقن. اصلا ول کن دینو، بذارید کنار دینو، بذارید کنار، تحلیل ملی داشته باشه رو منافع ملی. الان صحبت قدرت 200 سال آینده کشور داره بسته میشه. اینا اگر بتونن ایران حذف بکنن، ایران به چه درد میخوره؟ ها به چه درد میخوره؟ زمانی اونا میخوان ایران امن باشه، همه کشورها میگم یه بار دیگه چابهار رو بیارید، هندی ها یه بکستون بزنید همش راحت میاد. ببین هندی ها رفتن با آمریکایی ها مذاکره کردن که این بندر، زوم کنید ببینید این بندر، این بندر معاف از چیز بشه، تحریم بشه، معاف از تحریم بود. چرا؟ برای اینکه میخوان اینجا صادرات کنن. میبینید چی میشه؟ هند برای شما میره مذاکره میکنه، اون موقع چین میره برای شما میجنگه. خب ما این ویژگی ایرانه، ما باید الان باید واقعا نزدیک 10 20 میلیارد دلار پول بیاریم تو شبکه ریلیمون خرج بکنیم. خب این نکته جالب، اینجا ایرانی ها رفتن توی دریا، چون اینجا عمق آب کمه دیگه، خب میبینید از رنگ دریا هم کم میشه، ما رفتیم تو دریا، یعنی یه دونه چهار دیواری درست کردیم بعد اینو پرش کردیم. ماجرای اون خدمت شما سونامی که تو اندونزی اومد موجاش اونجا موج شکن و خراب کرد، برای همینجا بود. من اینجا رفتم، تصاویرش هم هست، خیلی قدیم، اصلا خیلی عجیب، واقعا در کمال مظلومیت این کار انجام. حالا ایران یه خورده بک زوم بزنید یکم بیشتر، خوبه. از اینجا ما راه آهن داریم، ولی همینجا راه آهن داره، راه آهن داره، یعنی بیاد اینجا بارتو بگذار، اینجا کانتینر سوار بشن، اینجا برن تا سمت تبریز و از اونجا به سمت ترکیه و به سمت اروپا. حالا نکته جالبش اینه که شبکه ریلی ما اینجا درگیر چه مسافره، یه قوانین بیخودی ما داریم. مثلا نمیدونم این قطار باید با اون قطار N کیلومتر فاصله داشته باشه تا بره تو ریل. و یه اتفاق عجیب دیگه هم افتاد، من براتون تعریف کنم تو ببینید. من اون موقع گفتم مشکوکه برای اینه، سندی ندارم اما مشکوکه. تو دوره آقای آخوندی که شد وزیر مسکن و شهرسازی و راه، اومد یه کار خوبی انجام داد. ببین من یه نفر کار خوب انجام داده میگم، اومدن سنسور گذاشتن روی قطارها، یعنی قطارها فاصله شون رو با سنسور با هم تنظیم میکردن، درست شد؟ دیگه اینجوری نبود که قطار فلانی بره رسید سوزنبان، الو بله مشامت کجاست فلان جاست 50 کیلومتر فاصله گرفته قطار بعدی مثلا بره. 50 کیلومتر هم چه عددی دارم میگم. اینا دیگه سنسور داشتن، قطار جلوی سرعتو کم کرد، اینم کم میکرد. یهویی توی تبریز مشهد یک حادثه عجیب غریبی رخ داد و کلی از هموطنان ما، هموطنان عزیزمون از دست دادیم. خب همونجا آیا آخونده حرف بدی زد، گفت عوضش اینا بیمه بودن کار ندارن. اما این مشکوک بود، چرا؟ چون این طرح عقب افتاد، گذاشتنش کردن، گفتن دیدی کار نمیکنه. در حالی که همین الان قطارا هوشمندن، یعنی اگر راننده قطار اصطلاحاً، خب لوکوموتیو ران پاشو روی پدال چند دقیقه نزنه، این برداشت میکنه که نکنه این بلایی سرش اومده، شاید سکته کرده، فوت شده، اتفاق افتاده، قش کرده، نیست. یعنی خود قطار آلارم میده. خب یه مسافری که میخواد رد بشه، این مثلا خیلی عجیبه، بکزون بزنید. خب روسا از طریق ترکمنستان، گوش کنید، بار صادر کردن به اینجا، به بندر عباس ما 24 روز طول کشیده. خب ببین اینجا اینا نمیخوام این چقدر هستن. از اینجا با کشتی صادر کردن، از این تنگه ها اومده چرخیده 22 روز. چرا؟ ایران قفل همه چی. چی میشه؟ قطار داره رمشه، قطار مسافربری داره میاد، بزنید گاراژ، این میره کنار، سه روز اونجاست قطار مسافربری ها بیان ردشن. بعد مسئولین ما هم پوپولیستن، دنبال چی هن؟ دنبال جا به جای مسافره. اصلا ریل برای باره، اولویت دومش مسافره، متوجه چی میگم؟ ما اگه اینجا 10-15 میلیارد دلار میوردیم خرج میکردیم حال بود. الان روسا میگن ما حاضریم از اینجا خودم راهن بزنیم تا اینجا، مال خودشون باشه، اصلا پولش و همه چی خودشون بدن، تو کشور ما بزنن، اینجا کالا صادر کنن، ما بپذیریم نپذیریم. الان من حرف بزنم، یه رائفی پور میگوید به نفع روسیه. اینا کیان؟ اونا غربیای پدر سوختن. ما باید بپذیریم از نظر من. آقا حاکمیت ملی زیر سوال میره؟ نه. این میخواد ریلاشو بکنه برداره ببره، کجا میخواد ببره؟ آقای روسیه میتونیم ما هم از این ریل استفاده کنیم؟ ما شما زدی دیگه. اون میخواد به اینجا ریل بزنه، خب معلوم میتونه استفاده کنی. اون گیر ماست، ما که گیر اونا نیستیم که. اون میخواد اینجا ریل بزنه، کارگر روس میخواد بیاره، همه چیزشو اینجا نیاز داره. اونا کجا میخوان خرج کنن؟ کجا میخوان بگم کجا میخوان؟ همینجا. میبینی چه عرض میکنم؟ چینیا بخوان بیان جاده رو توسعه بدن، کمربندشون رو ما باید بپذیریم یا نه؟ بله باید بپذیریم، تشریف بیارید، سرمایه گذاری نمین، اجازه نخواهند داد کشوری که دارن سرمایه گذاری میکنن ناامن شه. اون موقع خودش به تو هواپیما میده، اون موقع خودش تو عضو بریکس میکنه، خودش عضو شانگهای میکنه. متوجه شدید؟ این چقدر واضحه این مسئله. اما خب وقتی خیانت هست، وقتی ناآگاهی، ببین ما ناآگاهی هست در کشور، وقتی پوپولیسم حاکم در کشور میشه همین اتفاق. آمار بزنیم تعداد مسافر را بردیم بالا، توی راه رو قطار آدم بخوابونیم تعداد مسافر را بردیم بالا. اما راهنما قدیمی شده، بخشش هست، الان با عددهای کوچیک ما میتونیم سرعت رو افزایش بدیم. مثلا میجی یه جی 20 کیلومتر، اون 20 کیلومتر اگه بسش خیلی اتفاق بزرگی میفته. خب اما با سرمایه‌گذاری ویژه انجام، شاه راه بودن، چهار راه بودن ویژگی مزیت اصلی ماست. ما دو روز اون بالا چیده دیگه این. اینو باید انجام بدیم. طرف میاد با خودش حساب میکنیم که از اینجا تا اینجا 60 روز، اینجا تا اینجا 20 روز. کدوم انجام میده؟ از اینجا تا اینجا 60 روز تورا ممکنه اینجا موشک بخوره، نمیدونم چی بخوره، وسط بیابون ریگزار، نمیدونم کجا میخوام برم. اینجا نه، همه الحمدلله مسیر آباد، همه چیش درست، مردم ساکن، امنیت مردم گره خورده با این کار. این میشه این اتفاق نیفته؟ ببینید چه عرض میکنم. خب حالا این چیزی هم که گفتم سودان جنوبی توضیح بدید، من بهتون بدم تا حالا اینجاست بگم تموم شد دیگه، بکزون بزنم ببینم چه چیزی نموند. پس این در آمریکای هندیا رو آوردن وسط، اینو توضیح دادم. حالا ببینید اینجا روی سودان، ببینید سرچشمه رود نیل، این سودانه. خب این رود سر اینجا هست، میبینید اینجا رو جدا کردن، سودان جنوبی. الان چیه؟ اینجا سد بزنن اینجا خشک میشه. مصر زیر بلیط اسرائیل. سودان جنوبی رو کی جدا کرد؟ خب بیار اینجا سود سودان، بیار بالاتر، ببینید سودان جنوبی اینجاست که سر، اینجا بارندگی داره، سرسبز، میبینید اینجا دیگه خشکی شروع میشه. سرچشمه اینجا شروع کردن دارن سد سازی میکنن، یعنی نیل که اصلا حیات چیز به نیله، حیات مصر به نیله در خراب. اینجا به تو افغانستان ببینید، پاکستانی ها با هندی ها رقابت دارن. پاکستان طالبان ساخته پاکستانه، یعنی آمریکا به واسطه آیسای پاکستان طالبانو ساخت. خب اینجا قدرت گرفته. از طرفی حالا میخوان چیکار کنن؟ طالبان دوست داره از ذیل قدرت پاکستان هم بیاد بیرون، یعنی فقط یک جا نباشه که بگه من همش گیر پاکستانم، این مرز ایران که بسته، تنها نفسکش اینا پاکستانه به دریا. خب برای همین چی شد؟ حاج قاسم سلیمانی کار بزرگ انجام داد، با طالبان وارد مذاکره شد، گفت آقا شما اینورم نفس بکشید، اونا پذیرفتن، اینا رو با زن بچه‌هاشون برداشت آورد تو مشهد. یهوی حملات تروریستی چی چی چی تو ایران صفر شد. چرا؟ زن بچه خود طرف داره زندگی میکنه. هوشمندی رو ببینید، این خدای بیامرز استراتژیست بود. خب بعد اینجا ما بعضی از مذاکره کنندهامون شوت میزدن، حالا چون مثلا خوب انگلیسی حرف میزنن، خوب نمیشه حرف میزنن، مردم میبینن مثلا کسین اومدن چیکار کردن امریکایی‌ها. خوب دقت کنید، این دفعه نه از طریق پاکستانی‌ها، از طریق هندی‌ها آمریکایی‌ها اومدن در افغانستان بر سر رودخانه‌هایی که به سمت ایران میومدن سد زدن، بند ساختن، اصطلاحا اونا میگن بند، بند و سد ساختن و چی شد؟ این مناطق ما خشک بشه، خوب نداشته باشید، خالی از سکنه بشه، ایران تحت فشار قرار بگیره. یعنی این طرف در ترکیه، بیارید اینجا ببینید، اینجا رو زوم بفرمایید، زوم زوم رودخونه عرس لب مرز، این مرز ماست. خب اینجا کلی سد ساخته شده، اینا رودخونه است دیگه، اینا آب میبینید، کلی اینجا سد ساخته شده، ورودی عرس کاملا داره خوش میشه. چه اتفاقی میفته؟ کشاورزی اینجا دشت مغان ماست، یکی از بزرگترین مراکز تولید غذای ما، اینا داره خوش میشه توسط کی؟ ترکیه. یه دوباره بیاید روی ترکیه این دفعه، دجله و فرات باز کنید، بیاید بالا تصویر رو، بله خب نگاه کنید، اینجا هم همه اینا سده، سد سد سد، این سد داره که دارن میزنن چی میشه؟ عراقو دارن خوش میکنن، یعنی کوریدورها آب، یعنی با حیات مردم، با همین، اون از سودان، این از، چرا الان گرد و غبار میاد تو ایران؟ اینا خوش شده، باد میزنه، از اینجا بلند میکنیم یه توی رو، یعنی اینا چی بگم، پدر سوختگی، نمیخوام بگم پدر سوختگی خوبه، واقعا اون یکی هم بخوام بگم خیلی بده. خب همون که در مورد رژیم صهیونیستی میگیم، رژیم حرامزاده صهیونیستی، شرکتی که این کارو انجام داد شرکت اسرائیلی بود، پروژه گپ، گریت آناتولی پروژه آناتولی بزرگ. خب جالبه که شرکت‌های ترکیه‌ای هم دارن توی افغانستان توی این زمینه سدسازی دارن کمک میکنن، یعنی اسرائیل‌ها به واسطه ترکیه‌ها. عجیبه، یعنی این طور ترکیه خیلی مشی منافقانه‌ای داره ها ترکیه. و من یه بار دیگه بک زوم بزنید تا یه نکته رو بگم، ببینید اگر چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، ببینید این منطقه کامل، منطقه توران، خدمت شما عرض کنم دوباره اینا احیا بکنن، اینجا بیه تو بندر جیهان ترکیه، خب درست همینجاست، همین ببینید، خیلی اورد پایین همینجاست، بله ببین نگاه کنید، از بندر جیهان خب تا بیاد پایین، بکزون بزنید، اینجا فلسطین اشغالی، کل انرژی از قزاقستان، اونا هم دارن انرژی دارن، خب خدمت شما عرض کنم، ترکمنستان، باکو، 99% صادرات جمهوری آذربایجان به اسرائیل نفته، 1% چیز دیگه است. تعداد بین جمهوری آذربایجان 6 میلیون بیشتر جمعیت نداره، براشون رفتن الکی میگم 9 میلیون، دروغ میگن، 6 میلیون بیشتر جمعیت دارن، با 6 میلیون جمعیت 7 برابر ایران یهودی دارن، ببینید با 1/10 جمعیت ما، حداقل 1/12-13 میشه تازه، 1/10 جمعیت ما 7 برابر ما، یعنی چگالی حضور یهودیان اینجا 70 برابر ایرانه. خب برای چی؟ به خاطر اینکه اینجا براشون اخیرا یکی از این صهیونیستا میگفت همه تونو میندازیم بیرون، اینجا مال ماه، و این لفظ دریای خزر هم که میگم دریای اشتباه، خاطر که خزرها یک قوم یهودی بودن. خب اینا نه داشته باشین، تو نگاه های آخر زمانی هم بهتون بگم دیگه، تو آخر زمان یه یعجوج ماجوج دوباره برمیگردن، گوگ و ماگوگ، گوگ گوگ ها همین اقوام بودن، بکسون بزنید، خوبه اینا حمله میکردن، یا از اینجا وارد ایران میشدن، از تو قزاقستان، خب یا از اینجا وارد میشدن، که کوروش اومد اینجا در دربند، شهر دربند، بنویسید دربند، شهر دربند بزنید، در شهرشون ننویسید میره دربند تهران، چه خوبی نی الان. بله در خب بکسون بزنید، موقعیت اصلی هم داشته باشن، بکسون خب در اینجا اومد یه قلعه رو درست کرد، سدی درست کرد، بین کوههای دره‌ای بود، اونجا رو پوشوند و حملات اینو به شدت کاهش پیدا کرد. منطقه داریال بود که به ترکی میشه داریول، یعنی راه تنگ. خب اون سد ذوالقرنین و این چیزا که میگفتن در واقع اینجاست. یکی اینجا جلوی اینا رو گرفت، یکی همینجا. برای همین اگه دقت بفهمید، هم اینجا ما زبان ترکی گسترش پیدا کرد، هم این طرف. خب این طرف نژاد ترکی هم اومد، چون صاف بود دیگه، ترکمنها. اینا همون نژاد ترکی هستن که از دشت آلتای بکزون بزنید. بکزون میخوام چینم داشته باشن. آها خوبه، ببینید اینجا این منطقه آلتایه. از اینجا آرام آرام اومدن پخش شدن. خب اینجا اومدن و از نظر نژادی بخواد بیان همیشه به ترکمنستان چه شکلی ان، اون شکلی بودن، ترکمان ها هستن. اینجا نه، بیشتر زبانشون گسترش پیدا کرد، چون یه نفر بود که اومده حمله کرده، تو مجبور زبان اونو یاد بگیری. یعنی یکی از اصیل ترین اقوام از قضا اقوام آذری ما هستن، یعنی از نظر چهره و فلان اینها. عرض کردم مطالعات ژنتیکی های دکتر اشرفیان و بناب، خوش ترکه، اهل بنابه، گوش بکنید مطالبشون رو پیگیری کنید، ایشون هم تایید میکنن. خب ژنتیک دیگه حرفای من و شما نیستش که، ژن میگه 99% ژن مادری مشترک با بقیه مردم میره. از قرن 7 بعد آرام آرام زبان شروع کرد تغییر کردن. خب تو آخر زمان داریم اینا دوباره برمیگردن. درسته، شنیدید؟ گوگ گوگ ها گوگ ترک، گوگ ما گوگ، چین ما چین، جوج ما جوج، یعجوج ماجوج. در کتاب مقدس در بایبل هم جوج و ماجوجه، دقت بفرمایید، جوجه ها میگن. خب که اینا گیو نمیسن تلفظ کنن، ج تلفظ کنن، گوگ ها. خود اینا میگن گوگ ترک، یعنی ترک آسمانی. خب بعد ما میگیم چین و ما چین، جوج و ماجوج. یا میگه در آخر زمان اینا دوباره برمیگردن. یعنی این قصه تورانستانی که اینا میخوان بسازن قصه بسیار جدی. فشل بودن ایران در آذربایجان طبیعی نیست، آدم داشتن اینجا، لابی داشتن. با مسئولین ما زن الهام علیف شرکت صادرات چیز زد، خدمت شما عرض کنم خاویار زد. سفیر ما آقای افشار سلیمانی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، گوش کنید، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان اومدن چیکار کردن؟ رفته اونجا تابعیت بگیره. گفتم باز زن جمهوری آذربایجانی بگیری، چیکار کردن با اون؟ رفته تو اینا فیلماشو بذار تو رو خود، حرفی که من میذارم فیلما بذار، رفته توی تلویزیون اونجا نشسته داره جیغ و داد میکنه با اون خانم که پرستوی سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری آذربایجان بوده، داد و بیداد میکنه که چه پول منم برداشته، تازه برده. ببین یارو همه کاراش کرده، بعد پولارم برداشته برده، انصافا باید دست مرد. حالا ایشون رفته از حقش دفاع کنه، من با اون کار ندارم. اما خب
özüm bana takdim edeyim yazısı kimi ben inanmışım kitap yaz kitap yaz karşısında partiyalarından yazayım hamısı yok bunları giyip de yakayım tezeden seçilmeyedesin ben hamısı yok tezden fikir demir uçak benden
yok sizden ben yeniliyim
1 milyon 200 bin dolar yalandı beli ben bugün de deyirəm o İran şirketinden 860 bin euro o zaman Erdəbil gazetleri de yazmıştı ondan 860 Evronu bağlamaq üçün öz xalası oğlundan.
Ba protokol bəsinə də
oldu. O protokolu o zaman araşdırma oldu ki, yol çəkin. Sonra biz təkrar araşdırma aparacağıq. Təkrar araşdırmada aparırıq.
Araşdırma aparırıq. İndi yaxşı, istəyələ hal, təkrar araşdırılma aparırsa. Burada üzr istəyirəm. İndi mən danışım. Bir dəqiqə. Araşdırma zamanı Əfşar Süleymanı tələb olunan məbləğdən 129 min Birləşmiş Ştatlar dollarını Şəmsiyə Rzayevə bağışlamış.
Yalan.
4 yalan bağışlamayıb.
Orada ifadə, orada təzədən
yalan deyir. Oxu axıraza.
Orada insanlar
hüququmu
ayaqdan başa Birləşmiş Ştatlar dolları və yaşaması üçün Şəmsiyə Rzayevə verdiyi Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsi 118 nömrəli 89-cu mənzilin gəlib edib. Və bu ilə bağlı
tələb edib. O da qaytarılıb. O da qaytarılıb. O da getdi apardı 40 min oğuza pul verdi. Onu çəkdi öz tərəfinə.
Bu bunun dostu idi. Türmədən.
Mənim dostum deyil. Sənin dostundur. Sənin dostundur ki, səninlə yataqda oldu.
Edər müəllim, banditizm idarəsində gəlib gedək soruşaq. Onların əli ilə olub. Onlar söz verib bir aya verə.
Mən banditizm məhkəmə.
Verib deyəvi.
Xeyr məhkəmə.
Bu da həmin evi. Mən Sevil adına eləmiş də verdi. Yox eləmədi, sən mən burada verir sapalacam.
Yox,
sən də burada. Buna bax, bunu
saxlayıram.
Orada, orada bilirsiniz, Sevil Adilova'nın adı neydi? Riyad Sərdarov küçəsində qarşısında ev verir. Sonra bunlar yalan çıxıb, mən evi tələb eləmişəm. Evi eləmişdi, Adil Sevil Adilova'nın adı, öz dostunun. Sonra Həmin aman ev şikayətlərini icarə kontraktı bağlayın.
İndi bir dəqiqə hər ikinizdə mən...
İcarə kontraktı bağlayın. Yalanla.
Zəhmət olmasa bir dəqiqə mənim tamam başqa sözüm var. Ağay Süleymanı, mən başqa məsələ...
خوام بگم اینجوری اومدن مثلا که جمهوری آذربایجان تو این قد و قواره نیست، اسرائیل و انگلیس پشتشن، اون اسرائیل و انگلیس پشتش، تو اینجا هم آدم دارن تو داخل. حالا یه سری از مسئولین دوست ندارم این بخشا رو بگیم، اما نمیتونم نگم اینجا آدم دارن براشون کارسازی میکردن. اصلا طبیعی نیست انفعال ایران در مورد جمهوری آذربایجان، چون اینجا شاه کلید اصلا قفقاز خیلی مهمه، منطقه کلیدی برای ناتو، برای ایران، برای روسیه، برای ترکیه، همه اینجا دعوا دارن. اینجا مال ما بوده، هم زبان ما بوده، هم فرهنگ ما. 200 سال اینجا دست روسا بوده، یه شاعر روس در نیومده. اینا ایرانی فکر میکنن، مثل مردم آذربایجان خودمون. مقبره شوهرای ما تو تبریز ماست. فکر همه شاعرایی که اونجا دفنن تبریزی ان؟ خیر، مثلا از شیرازه. شهریار یه جوری شعر فارسی میگه که او ایرانی فکر میکنه. همیشه میره نظامی گنجوی در مورد ایران حرف زد. نظامی گنجوی دو بیت شعر ترکی نداره، خب برای اینکه اصلا اون زبان اونها اون منطقه آذری بوده، تغییر کرده. زبان آذری یکی از شاخه‌های پهلوی آذری که میشه همین تاتی تالشی آذری. بعضی از مناطق تو شاهرود خلخال مونده این زبان هنوز هست، خب سمت هرزند هست، اینو هست. همین مراغی‌ها بعد از حمله مغول یه دشون رفتن در قزوین، مراغی‌ها رفتن در قزوین، برید ببینید زبانشون چیه. اینا شاخهای زبان آذری. من نمیخوام راجع به این بحث فرنگیش نمیشه حرف کنم که کلا مطالعه کردم، چون من خواستم حقیقت رو بدونم. آقا یه نفر اصلا حالا مثلا نژادن ترک باشه اشکال داره؟ نه. برادران ما در هزارستان، در اینجا افغانستان، کم زوم بفرمایید افغانستانو، این منطقه خب در مرز با چین و مغولستان بوده دیگه، خب اینجا تو این منطقه اینها از نظر نژادی آلتایین، اما شیعه شدن، زبانشون فارسی شده برعکس اینا. اونا ایرانی بودن زبانشون ترکی شده، اینا نژادن ترک بودن زبانشون فارسی شده. خب چیکار کنیم؟ ما مخلص اینا هستیم، چرا ربطی داره؟ من اکرام کنند الله اتقا کنم، میخوام حقیقت رو بدونید چیه. این بخشو دارن دوباره زنده میکنن. مثلا اومدن قزاق ها، بگزون بزنید، قزاقستان کشور خیلی بزرگه، اومدن یه شعر فیلم ساختن، واقعا بعد میگم شعر ساختن واقعا، خب به اسم تومرس که میگن این همون سرزمین ماساگت هاست، همون جایی که کوروش کبیر ما شکست دادیم. بزرگترین پروژه سینمایی تاریخ قزاقستان فیلم علیه کوروشه. ببین من دقت کنم، بعد اینجا ما یه دی رو باید بفهمونیم. جون مادرتون الان مسئله مملکت هخامنشیان نیست. اینا آدمایی هستند که از سر ناآگاهی خیانت های 200 ساله دارن علیه کشور میکنن. بعد اینا شما از خودتون نمیپرسید چرا اسرائیل، خدمتتون عرض بکنم که و صهیونیستا اومدن فیلم 300 رو ساختن که توش هخامنشیان چه شکلی نشون میدن. تا قبل انقلاب که شاه با اینا بود، خب میگفتن آقا هخامنشیان رو گنده کنیم که اسلام باش بزنیم. وقتی رفت گفتن نه، هخامنشیان هم برای اینا هویت میارن، هخامنشیان هم باید بزنیم. چی برای ما هویت میاره؟ جفت اینا با هم، ایران اسلامی. ما هم امام حسین تو جز دی ان ای مونه، یعنی اون هلال عاشورا، هلال شیعی، خب همچی هم هلال نوروز که فرهنگ ماست، اینو با هم در هم تنیده بشه. برژنسکی میگه این دو تا اگه دو با هم به هم دیگه برسن، ایران دیگه کسی نمیتونه کنترل بکنه. خب بس خیلی جالب شد، چین با هند درگیره، چین با آمریکا درگیره، هند با کجا درگیره، همه اینا با هم درگیره، هند با پاکستان درگیره، همه اینا با هم درگیره، اما یه چیزی اینا مشترک، بدون ایران کارشون نمیتونه انجام بدن. تمام اینها رو دیدید. حالا ببین رو غزه، تو این عملیات عجیب غریبی که اینها انجام دادن، همه اینا با هم هوا شد. برای همین اسرائیل همون اول گفت سر ما رو در ایران است. حالا نمره سر ما رو، زیر بغل ما رو، نمیدونم چی دارن میگردن، خب. و این کار بزرگی انجام دادن. این اراده الهی بوده. اینکه اگه تو با خدا باشی خدا با تو، ان تنصر الله ينصركم بثبت تقدامكم. با خدا باشی خدا کمکت میکنه. من کان الله کان الله له. حالا من یه جا حواسم رو سهوا گفتم آیه قرآن، آیه قرآن نیست، قول معروف. به قول یکی از علما چند شب پیش قوم بودیم که خدمت آیت الله توسی بودیم، نجم الدین طباسی، از ایشون فحول مهدویت. بعد میفهمید که فلان مرجع تعلیم بالا منبر فهمید که قال الله فی کتاب المحکم، خدا تو قرآن فرمود صوم و تصحو، روزه بگیرید. حالا یه سهونه دیگه، حالا بعضی نمیدونم دنبال چی. یه بحث دیگه ببینید، عربستان، اینجا یمنه، دقت بفرمایید، این عمانه، این عربستانه، امارات، بحرینه. به این منطقه میگن بحرین کبرا. اینکه بحرین قدیم با این بحرین جدید یکی نیست، این یه جزیرش. این منطقه شیعه نشینه و اکثریت نفت عربستان اینجاست، زیرپای شیعیان دوازده امامی که به شدت رو اینا کار شده. یعنی بندگان خدا دیگه نذاشتن بخاری بر اینا باقی بمونه. خب خیلی تهدید، یعنی این که 70 80 تا گردن میزنه اینو برای چیه؟ برای اینکه اینا این ترسه همیشه بالا سرشون باشه. برای چی اسرائیل اینجا حمله میکنه به غزه؟ این سیاست مستکبرین جلادای اینجوریه دیگه. خب اینه که نتونن به این کار انجام. خب اینجا چی؟ اینجا اصل نفت، اینجا آرامکو اینجاست. خب چه اتفاقی افتاده؟ اینا میگن ما مدیون دو تا از نقاط استراتژیک جهانیم که دست ایرانی، زیر دین ایرانی، زیر بلیط ایران. یکی جزایر سگانه است، خب که این همه اماراتی ها اومدن جلو، هی دارن اجلاس برگزار میکنن، حرف میزنن، اینا خودشون تو این قد و قواره نیستن. خب اینا اون بالایی ازشون میخوان. بوموسا بیاد اینجا، بیاد اینجا. جز اولا که اسم اینجا بوموساه، بوموسو یعنی بوم، سرزمین سبز. خب اولین کار کردن اینو گفتن ابو موسا، اسمو چیکار کردن؟ عربی کردن. خب بکزون بزنید، بکزون بزنید، این منطقه عرب نشین ما نیست. بله تکوتوک عرب داریم، عرب نشین ما خوزستانه. پس وقتی این عربی باشه یعنی چی؟ یعنی مال اماراته. اسم اینجا بومسو. من در همون منطقه خدمت کنم کنگ بود، کجا رفته بودم، اهل سنت هم بودن، یکی از این ناخداهای ما بود، سرنگ بازنشسته ارتش بود و ناخدا بود، آدم خیلی مشتی و مهمون نوازی بود. رفتیم اونجا، تصاویرش هم اصلا لباس تن ما کردن، خیلی نقشه‌ای بود اونجا نشون داد برای من، چند میلادی بود، نوشته بوموسو. خب یعنی انگلیس ها مثلا آرام آرام اسم عوض کرد. این جزایر سگانه یعنی ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، منطقه‌ایه که دریا عمیقه، باید کشتی بدن اونجا رد بشه، نمیتونه از این پر اینجا بره، اینجا گیر میکنه کفش. بارها اومدن از اینجا شنها رو برداشت کنن، کانال زیر آب بزنن، نمیشه. ساحل شمال صخره‌ایه، ساحل ما استحکاما میشه روش نصب کرد، ساحل جنوب نه، شنیه، هی پر میکنه. برای همین اینجا دست گذاشتن. حالا چه اتفاقی افتاده؟ اینا گیر تنگه هرمز هم میخوان، تنگه هرمز رو حذف کنن که اگه ایران بست بعد از دقیق بفهمیم، تنگه های مهم نفتی جهان بعد از تنگه هرمز، دومین تنگه مهم نفتی جهان مالاگاه. خوب دقیق بفرمایید، اینجا اگه حذف بشه انرژی تو دنیا میترکه. فکر کن تو همین جنگ روسیه با اوکراین که انرژی مهم شده، این اتفاق هم بیفته، اروپا دیگه نابود شده. چه اتفاقی باید بیفته؟ اومدن این کاری انجام دادن، اومدن منافع تعریف کردن. آرامکو خورد، کی زد؟ یمنی ها، درسته؟ بکزون بزنید، یمنی ها آرامکو رو تو این فاصله زدن. چه اتفاقی افتاد؟ تولید نفت عربستان نصف شد در یک روز. وزیرشون میگه دیگه، اینم کلیپش بده بذاره خیلی عشق.
و كل شيء ممكن انساه في حياتي الا ذاك اليوم اللي رحت فيه بكيك، لانه كان يوم اسود فعلا، المنطقه مظلمه، لكن الشعور كان يعني بحاله من الانكسار. لم يصير حادث من هذا النوع في 20 دقيقة يزال منه نصف طاقة الانتاجية له. أنا شفت الحقيقة الوضع
سريع. عربستانيا که میدونید 17 برابر ما به چین نفت میفروختن، یعنی ما میگه ما چین چرا با اونا 17 برابر ما بیشتر نفت میخره. اومد چیکار کرد؟ اومد چینی ها رو آورد 5% در آرامکو شریکشون کرد که از این به بعد منافع با چینی ها مرفه. چینی ها گفتن ما 50%شو میخوایم، گفتن شرمنده، آمریکا اجازه نمیده. خب 5%. اما تنگه هرمز رو چیکار کنیم؟ ببینید چه اتفاق داره میفته. این تنگه هرمز نگاه کنید ببینید، قبل تنگه هرمز به بعد تنگه هرمز یه لوله، از قبل از آرامکو به عمان یک لوله، از اینجا به یمن یه لوله، از اینجا به دریای سرخ یه لوله، از اینجا به کویت و عراق یه لوله، از اینجا به اسرائیل هم یک لوله. یعنی این 1 2 3 4 5 6 7 تا، این اگه یه دونه بگیریم و این نمیشه 8 تا، اینا یکی بگیریم 7 تا خط لوله زدن. دارن میسازن که فقط بتونن اون نقطه استراتژیکی که دست ایران را حذف کنن، یعنی از حیز انتفاع ساقاتش میگن آقا باش ببن ما با لوله انتقال میدیم. برای همینه که عربستان و اسرائیل رو دارن منافع مشترک باشون تعیین کنن. این سازش میرن طرح ابراهیم نتانیاهو داره سخنرانی میکنه با ماژیک همین عرب مدونشون میده. خب یعنی حذف ایران و تمام توانمندیهاش به اینجا. اگر ما اینجا بیایم مذهبو بگذاریم کنار، روشیعیان کارن اینجا چی داری شما برای حرف زدن؟ ایران به حالا ایران که نه، همون یمن باش میخوای لوله بذاری ببری از کجا؟ از آرام. اگه اینجا رو بزنن میخوای چیکار کنی؟ اصلا تولیدشو میزنن. این معنا دار بود. عربستان سریع اومد با یمن صلح امضا کرد. الان همین یمنی ها، اینم تصویر روی گوگل ارث بیارید تا اینم توضیح بدم. اینجا زوم کنید بیشتر. این جزیره رو میخوام، جزیره میون. یکی از ملکه های انگلیس، الیزابت چندم بوده، خب عروسیش اینجا گرفته، جزیره میون. چرا؟ اصلا چیزی مثلا سرسبزی هم نیست دو شما فکر کنید. چرا اینجا ده؟ اهمیت اینجا رو. این دست ماست، دست محور مقاومت. اینجا بیاد پایین تر، خب یه خور بک زوم بزنید. یادتون چقدر مسخره میکردم گفتن جیبوتی رو؟ جیبوتی هم اینجاست. جیبوتی مهم است، اریتره مهم است. الان چینی ها اومدن اینجا بندر زدن، هندی ها دارن کار میکنن، اینجا رو میخوان داشته باشن. این الان دست محور مقاومته. بک زوم. خب حالا نگاه کنید، چیزی بخواد بیاد از اینجا رد شه بره، آدمای ایران میزنن. چیکار میکنیم؟ خط لوله میاریم اینجا، از اینجا میگیم بیاد ببرن. دست مصر این کانالو میسازیم. بابا جنگ اینجوری در برقراره، متوجه شدید؟ ما از اینجا میفرستیم اینجا بره، اصلا به اینو حذف کنیم. یه نکته دیگه من عرض بکنم، چند وقت پیش در اریتره، تو همین هفته پیش، به پایگاه رژیم صهیونیستی که بکزون بزن اینجا ببینن اریتره کجاست، این کشور، خب که اینجا خیلی مهمه چون اشراف داره بر خلیج، بر دریای سرخ، به پایگاه رژیم اینجا، پایگاه نظامی، پایگاه رژیم صهیونیستی حمله شده، قتل عام شدن صهیونیستا، صداشو در رنگ بردن، کی زاد الله. اگر اینجا احیانا بسته بشه که الان دست چرا 8 سال به خاک و خون کشیدن؟ خدا واقعا نیست بیا آقا با یه کلاشینکوف، با یه جفت دمپایی اینا جلوی کل دنیا ایستادن. حقیقتا طبیعی نیست، حقیقتا صبح و شب میزدن پاکستانیا، سعودیا، سودانیا، مصریا، آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، اماراتی‌ها، با تمام توان بمباران کردن. اما یمنی‌ها محکم موندن، امروز دارن به اسرائیل موشک میزنن. میدید یعنی چی؟ تحریم تمام، تسلیحاتی، تغذیه، غذایی، مثلا مرز نداشتیم بین چیزی بتونیم بفرستیم. بالا عربستان، این طرف هم عمان، اصلا نمیشد. حالا اینجا که بسته بشه چی میشه؟ با یه دوشپرتاب به سادگی تمام کار اونجا بسته است. خب دوشپرتاب که دیگه زدن کشتی رو دریا آب خوردنه، اونم چی؟ عموما اینا کشتی نفتی هن که همجه نزده دارن میرخصن، انرژی دارن، میانات گازی دارن، یعنی خودشون سوژه انفجارن. خب اینجا بک زوم بزنید یه خورده، بک فکر کنید طرف از هند یا چین میخواد بره اروپا، اینجا بسته بشه چی میشه؟ یا از اروپا میخواد بیاد اینجا، اگر اینجا می کانال سوئز میاد پایین، اگر اینجا بسته بشه چه اتفاقی میفته؟ اینا داشته باشه، این کشتی از اینجا باید بیاد اینجا جنوب آفریقاست، از یه خورده بیاد بالاتر اینجا قطب جنوبه. ببین چقدر بعد بیاد پایین. اینجا دماغه امید اینه که زوم بکنید، خب بعد بیاد از اینجا بچرخه، بک زوم بزنید تا ببینن دوستان کجاست. بیاد بله از جبل و طارق رد بشه بره تو اروپا. حالا فهمیدی یمنی یعنی چی؟ الان این یمنی داره اسرائیل میزنه، چرا صد اسرائیل تا الان در نیومده؟ نمیخواد بپذیر خورده، چون بپذیر خورده باید جواب بده، یعنی غرورش له شده. جواب بده چیه؟ یک کشتی اسرائیل اینجا رد نمیتونه بشه. ببین این لوله رو چه سرشو ببندی چه تهشو ببندی، کسی نمیتونه رد بشه. میگن نه ما از وسط لوله یه چیزی میاریم، اون نقشه که دیدید لوله رو آوردن اینجا، خب از اینجا میام صادراتمون انجام میدیم به هند، از اینجا میایم، ما به اینجا نیازی نداریم، عرب مد یعنی این، برای همون نتانیاهو میاد نقاشی هم میکشه. همه اینا رو هوا کرد نبرد طوفان الاقصی. یعنی دین به کنار، مذهب به کنار، چه برای ما مسئله اصلی بوده؟ خب اما بدونید که اینا برای 200 سال آینده ایران خون دارن میدن. توجه شدید؟ بیاید شما گفتمان شیعی رو بذارید کنار، این منطقه رو از دست دادید، عراق از دست دادید، 80 تا 70 تا 80% نفت قابل استحصار دنیا تو همینجاست، همه زیر پای شیعیان، همه تابع یک فتوا. الان دارن چیکار میکنن تو این منطقه؟ تو این منطقه خیلی مقلد آیت الله سیستانی ان قویان دارن کار میکنن که مقلد یه بنده خدای دیگه دارن میشن. حالا یه اسم نبریم دیگه، معروفن به غمه زنی و به کار انگلیسی و این چیزا، یعنی کارشون دارن انجام میدن. یا جالب مثلا رابط گذاشته بودن شیعیان در روسیه، خب مقلد همون آدم. یعنی برای یک جا هم بخواد مذهب عامل اتصال باشه، اون ورژن از مذهب که به انگلیس نزدیکتره، دفتر دارن انگلیس و شبکه ماهواره دارن تو انگلیس و برای ملک فاطمه میفرستن و ملک را از سادات میدونن و خب ببینید چه اتفاق داره میفته. فلذا بدونید این دعواهایی که در دنیا هست، یه جای یه گروه تروریستی، یه جای یه موشک، یه جای یه دینکون، کسی انگیزه نداره یه جای تیر بزنه که چرا داره این کارو کنه. دعوا سرین اینجا هم دقت بفرمایید، بحرینو که شاه داد رفت، بحرین این مال ایران بود، این اولترا استراتژیک. شما فکر کنید یه خورده بک زوم کنید، فکر کنید اینجا مال ایران، اینجا مال ایران، چه اتفاقی میافتاد؟ خب اینو دادن رفت. الان خب میگن آقا برید نظرسنجی، نظرسنجی وقتی کار ضد ایرانی انجام شده کلی رسانه اونا قوی ترن، اونا کار نظرسنجی انجام بدن اونا بردن، کار رسانهشون قویه، میگن بریم نظرسنجی کنیم. الان برید تو جمهور آذربایجان آقا دوباره آقا دوست دارید به ایران برگردید، میگن نه. بعد میگن کی پشت شماست، کی ارمنستان زد با پهپادهای کجا زدید؟ ترکیه، اسرائیل، ایران به ارمنستان سلاح داده، اینا رو میگفتن. ببین یعنی کار فرهنگی کردن. آقایون 40 سال دست ما رو بستن تو جمهوری اسلامی، گفتن کاری نکنید که ما کار فرهنگی کنیم. کار فرهنگیش هم شد این 95% مردم جمهوری آذربایجان الان ضد ایرانن. حالا آقای نمیخوان، امر واقعیه، نمیخوان بپذیرن چون واقعیت ها رو نمیدونن. مردم جمهوری آذربایجان نمیدونن اردوغان اصلا ترک نیست، گرجیه. مردم جمهوری آذربایجان نمیدونن که علیف اصلا ترک نیست، کرمانجه، کرد کرمانجه. چرا؟ چون اینا بعد پوز پان ترکیزم اینا بدن. اردوغان که اصلا اجدادش یهودیان. اردوغان من حرف نمیزنم، اینا باز کلیپشو بیاد، آقای اربکان استادش میگه، میگه شما نمیتونی شاگرد منه، این منافق، این صهیونیسته، این اومده برای صهیونیستان کار انجام بده. و درست هم بود.
Gençli dikkat edin. Bu konferansın en can alıcı noktası anlatıyorum. Önce bir defa gitti Bush'u ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Büyük İsrail Projesi eş başkanlığı, Gov eş başkanlığını Bush'tan aldı. Görev aldı. Bush'a muavin oldu. Ondan sonra ikinci sıraya geçelim lütfen. Gitti HSBC merkezinde Amerika'da Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı. Bak orada görüyorsunuz madalyayı. Ne büyük şeref. Ne büyük şeref. Duruşun manasını seziyor musunuz? Nasıl duruyor? Sonra ne yaptı? Aynı gün gitti John Üniversitesi'ne, kendisine fahri doktorluk ünvanı verdiler. Ve bu ünvan esnasında kendisine yeni gömleğini giydirdiler. İşte yeni gömlek bu. Bu gömleğin adı ne biliyor musun? Tayyo 2. Tayyo 2 gömleği. Bu gömleği giydi, Tayyo 2 gömleğini giydi, Milli Görüş gömleğinin yerine. Bak orada dikkat edin, göğsünde bir takım işaretler var. Onların tefsirini yaparsam ağlarsınız, ağlarsınız. O göğsündeki işaretlerin ne olduğunu. Yeni gömlek bu.
Lideri mehver mukavemet aleyhi İsrail'i az İran gereften beden be Erdoğan. Ve Erdoğan baş çıkar kert, ba un lideri gruhay تکفیری ساخت در سوریه، جنگ درست کرد، شیعه سنی به جون هم افتادن، ایران بشکنه، محبوبیت ایران کاهش پیدا کنه. اینجا چه اتفاق افتاد؟ با این ماجرا الاقصی مردم دیدن فقط شیعه است داره دفاع میکنه. آقای اردوغان شما نمیخواد الکی بیای مانور برگزار کنی و نمیدونم ملت رو جمع بکنی و با پرچم یه دونه پرچم فلسطین اون لانی همه پرچم قرمز آوردن بالا. خب پرچم خودتون رو بیاری برا بی زحمت یا لطفی بفرمایید صادرات نفت و بنزین و گاز و ایل و اینا رو به اسرائیل ممنوع کنید تا اطلاع ثانوی قطع کنید. اون موقع حال اسرائیل دیدنیه. سریع آتش بس اعلام کن. اینا رو مردم دنیا باید بدونن. نمیدونم شاید لازم باشه این حرف ما زیرنویس بشه. خیلی خورده خیلی ملی بود شاید برای کشور خارجی جذابیت نداشته باشه. خب اما بد نیست مردم بدونن. بخشش من سرتون درد آوردم. یا علی.